ایران و روسیه و همچنین اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران که در واقع این جلسه رو میزبانی کردند و ما تونستیم که این جلسه رو برگزار کنیم و در خدمت شما عزیزان باشیم با این موضوع. چهارمین نشست از نشست‌های تخصصی همایش سالانه اقتصاد مقاومتی رو داریم که این همایش هر سال به همت اندیشکده اقتصاد مقاومتی و امسال با موضوع امنیت غذایی، کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم ناپذیر که امسال با همکاری مجلس شورای اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی و معاونت علمی ریاست جمهوری این همایش برگزار شده و در واقع 11 سالی هستش که ما موضوعات مرتبط با اقتصاد مقاومتی رو در واقع بررسی می‌کنیم و طی یک فرایند 4 تا 5 ماهه که از امسال از آبان ماه شروع شد و تا پایان بهمن ماه ادامه خواهد داشت، از یک افتتاحیه که در مجلس شورای اسلامی برگزار کردیم و حدود حالا 10-11 تا نشست تخصصی و نهایتاً هم اختتامیه در 29 بهمن ماه انشاءالله در وزارت جهاد کشاورزی در خدمت عزیزان و کارشناسان محترم موضوع با مرتبط با موضوع کشاورزی و امنیت غذایی هستیم. ویژگی این همایش این هستش که همونطور که عرض کردم یک فرایند هست، در طول چند ماه برگزار میشه و موضوعات مختلف در حوزه امنیت غذایی رو بررسی میکنیم، نه فقط یک روز باشه. و ویژگی دوم همایش ما هم این هست که برخلاف رویه مرسوم همایش ها که مقاله دریافت میشه و از مقاله های برگزیده در واقع تقدیر به عمل میاد، ما یک رویه رو در پیش گرفتیم که خب طرح سیاستی دریافت میکنیم و کارشناسانی که مرتبط هستن با موضوع و در واقع چالش های سیاست گذاری رو آشنا هستن باهاش، چه در لایه مسئولین و چه در لایه کارشناسان و بخش خصوصی و اهالی صنعت و کشاورزی، موضوعاتی که به نظرشون میاد مسئله هست در سیاست گذاری امنیت غذایی و کشاورزی رو مطرح میکنن، چالش رو بهش میپردازن و راهکارهای پیشنهادی خودشون رو هم مطرح میکنن که همینجا دعوت میکنم از کارشناسان محترم که در فراخوان ما که تا پایان آذر ماه هم ادامه داره شرکت کنن و طرحهای خودشون رو ارسال کنن. نشستی که امروز در خدمتون هستیم در خصوص ایده تبدیل ایران به هاب غذایی منطقه است که خب سالهاست مطرحه و تلاش‌های متعددی شده. همه حضار در این جلسه که در خدمتشون هستیم و کارشناسانی که قرار ازشون بهره بشیم بالاخره در همون لایه‌ای که هستند و فعال هستند تلاش‌های متعددی داشتن توی سال‌های گذشته در جهت اینکه ما بتونیم از ظرفیتی که در کشور داریم و میتونیم به عنوان هاب غذای منطقه مطرح باشیم استفاده بهتر و بیشتری ببریم. در خصوص ارتباط این موضوع با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هم میشه گفت که هم بند 10 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و هم بند 12 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اشارات و ارتباطاتی داره با موضوع تبدیل ایران به هاب غذای منطقه. بند 10 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تاکید داره که ما باید حمایت هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با ارزآوری مثبت داشته باشیم که از طریق تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌ها، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی، گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف، اینها اصولی است که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مطرح است. بند 12 هم در واقع کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور را از طریق توسعه پیوندهای راهبردی با کشورهای منطقه به ویژه همسایگان تاکید می‌کنه که همگی نشون دهنده اهمیت و جایگاه تبدیل شدن ایران به هاب غذایی منطقه رو می‌رسونه. ما در این نشست در واقع به رویه مرسوم نشست‌هایی که برگزار می‌کنیم در 3 بخش در خدمت مهمانان و کارشناسان عزیز هستیم که یک در واقع سین نشست داخل این بسته‌بندی که همه عزیزان دارن وجود داره که 2 سوال نوشته شده و در هر بخش از سوال‌ها در خدمت تک تک عزیزانی که حالا به عنوان مدعو تصاویرشون رو هم مشاهده می‌کنید هستیم. حدود 7 تا حتی اکثر 10 دقیقه در مورد هر سوال در خدمت عزیزان هستیم و بعد به سوال بعدی میریم و در بخش پایانی هم جمع‌بندی فرمایشات عزیزان و پاسخ به سوال‌هایی که بالاخره در طول نشست برگزار شده و دوستان از یکدیگر شاید مخاطب همدیگر رو مخاطب قرار دادن و جمع‌بندی میشه در بخش سوم. همونطور که مشاهده میکنید سوال اول این نشست این هست که راهبرد تبدیل ایران به هاب غذایی منطقه چه هدفی را محقق و چه خلایی را از کشور پر میکند؟ در واقع همونطور که همه مطلع هستید اهداف متعددی برای تبدیل ایران به هاب غذایی منطقه مطرحه. خدمتتون عرض کردم یکیش میتونه اشتغال ناقص عوامل تولید باشه، یکیش میتونه پیوندهای متعدد و ارتباط بیشتر با کشورهای همسایگان باشه، ارزآوری باشه. نیازهای متعددی ما داریم در اقتصادمون که میتونیم با تبدیل شدن به هاب غذایی این رو برطرف کنیم. به نظر شما ما در واقع با این پاسخ تبدیل ایران به هاب غذایی منطقه پاسخ چه سوالی است و چه هدفی رو محقق میکنه؟ سوال دوم هم که در خدمت عزیزان هستیم بعد از اینکه همه عزیزان سوال اول جواب دادن اینه که موانع تبدیل شدن به هاب غذایی چیست و چه اصلاحاتی در ساختار در مأموریت دستگاه باید انجام بشه تا ما بتونیم این هدف رو محقق کنیم. حالا انشالله در بخش اول پاسخ سوال اول رو در پیش هستیم که از عزیزان داشته باشیم. در خدمت در واقع مهمانان و کارشناسانی هستیم، هم از بخش خصوصی هم از بخش دولتی هم کارشناسانی که در حوزه‌های مختلف فعال هستند و هم مهمانان داخلی و مهمانان بین‌المللی داریم در این نشست که در خدمت جناب آقای هادی تیزهوش تابان رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه، جناب آقای ولادیسلاو پرپلکین نماینده وزارت کشاورزی فدراسیون روسیه در ایران، جناب آقای علیرضا پیمانپای قائم مقام سابق وزیر جهاد کشاورزی، جناب آقای محمود بازاری مدیر کل دفتر ترویج تجارت سازمان توسعه تجارت ایران که دقایق قبل از جلسه بالاخره یک موقعیت اضطراری براشون پیش اومد و فهمیدن که حالا احتمال داره که نرسن به جلسه، جناب آقای مهدی امینی دبیر انجمن متخصصین علوم و صنایع غذایی ایران که دقایق دیگر به ما انشالله میپیوندن، جناب آقای سید رضا رفیعی رئیس هیئت مدیره شرکت شارپرتو ایرانیان و جناب آقای فرشاد عواطفی هویدا کارشناس مرکز تحلیل راهبردی و بین‌الملل آیسا سنتر و جناب آقای فردین کریمی کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی هستیم. خیلی خوشحالم از اینکه دبیری این نشست رو بر عهده دارم. من هم مهدی فامیل محمدی هستم در خدمت شما. انشالله جواب سوال اول رو فقط خواهش میکنم از همه عزیزان که اون تایمی که جسارتاً خدمتتون عرض کردم بین 7 تا 10 دقیقه مراعات بشه که ما بتونیم به موقع این نشست رو در واقع پیش ببریم و به پایان برسونیم. به رسم ادب و احترام بالاخره پیشکسوتی در خدمت جناب آقای تیزهوش تابان هستیم. انشاءالله پاسخ سوال اول رو از ایشون دریافت میکنیم. راهبرد تبدیل ایران به هاب غذایی منطقه چه هدفی را محقق و چه خلایی را پر میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه حضار. خیلی خوشحالم که امروز بحث خدمت شما شد. چنین بحثی رو آقای محمدی مطرح کردن و اتاق مشترک ایران و روسیه به عنوان میزبان در خدمت شما هستیم. برای اگر کم کاسی هست به بزرگواری خودتون ببخشید. یک بحثی که ما به هر حال در اقتصاد مقاومت داریم، یک بحثی که خیلی تو کشور ما طولانی داره میشه، یعنی ما باید همیشه یک فرصتی رو برای یک کار هدفمند قرار بدیم. مقام معظم رهبری خدمت شما به طور کامل مسائل رو فرمودن، اشاره بسیار خوبی آقای محمدی داشتن به خدمت شما به ردیفای دوم و دوازدهم که خدمت شما اقتصاد مقاومتی هم درونزا هم برونزا هست و ما بخش برونزایی رو داریم اینجا تقریبا پیگیری میکنیم. بحثی که الان وجود داره، ما واقعا من فکر کنم بحث بسیار ارزشمندی هست. ما تقریبا تو خود ایران یک منطقه آب غذایی تو شمال کشور داریم، ولی چون بحث لوجستیک هست و بحث که خدمت شما مشکلات عدیدی هست که تو خود ما داریم، روسیه کشور بزرگیه، بحث اوراسیا هم که هست خدمت شما، حداقل 290 میلیارد دلار بحث درون مالیش هست و ما در سطح بسیار جدی داریم ازش استفاده میکنیم، دیگه این مشکل معلومه مربوط به کیست. فاصله بسیار کوتاهی داریم خدمت شما عرشبت، باید اون زیرساختها رو آماده بکنیم. علاقمند هستن کشور روسیه که از امکانات خوب مخصوصا تو بخش مواد غذایی و فراورده های کشاورزی ما استفاده بکنن. اون دیگه توامندی ما هست که خدمت شما، چه بخش، حالا من نمیخوام از کسی ایراد بگیرم، حالا چه بخش خصوصی هم ممکنه مقصر باشه، بخش دولتی هم مقصر، یعنی همه مقصرم، اولش خود من مقصرم به عنوان اتاق مشترک ایران و روسیه، نمیتوانم حجم خدمت شما صادرات ما رو افزایش بدیم و متاسفانه این بحث زیر ساخت هاست، بحث آیین‌نامه و بخشنامه های ماست. ما الان گمرک آسترا که مرز زمین و الان زمانی هست که باید محصولات کشاورزی و سفیجات ما برسه، 8 روز ماشین تو نوبت میخوابه. خب این تمامندی ما نداریم که این رو خدمت شما یه فکر اساسی بکنیم. حالا بعضی محصولات رو یخچالداب با کشی بر... یعنی کسی نیست که دنبال این تفکر باشه، هر کسی هم برای خودش داره، بنده خدا میدونه محصولاتش هم خیلی وقتا به مسکو میرسه، متاسفانه محصولات مناسبی نیست و به خاطر همین هم ممکن هست که این فکر در مردم روسیه باشه که محصولات ایرانی مرغوب نیست، ولی وجدان ما محصولات بسیار خوبی رو داریم. تو بحث لوجستیک من یک اشاره میکنم، شاید ما یه بحث دریامیوری هم قرار بدیم که ما بتونیم محصولاتمون رو در زمان بسیار کوتاهی به روسیه برسانیم. این برای ما بسیار مهم هست. الان خط آهن هم خدمت شما از طریق رشت به انزلی بندر کاسپیان وصل شده است. اینا امکاناتی است که البته آقای دکتر پیانپاک از من بهتر میدونن که ایشون اشراف کامل دارن تو قضایه، و از این امکانات ما باید استفاده بکنیم. من به نظر من باید اصلا توی این مملکه سازمان صادرات میوه داشته باشیم، یعنی یه بخشی رو تو سازمان توسعه تجارت فقط بخش صادراتی کار بکنم، اونم اجرایی، ستادی نه، اجرایی کار بکنم. ما وقتی میگیم یک ترک تر یک مرزی گیر میفته، سفیرش تر مرز حاضر میشه، ولی ما حاضر نیستیم مترجم بفرستن. این بخشی که من دیدم، چون اینا رو خودم سر مرزها دیدم، این رو دارم خدمت شما عرض میکنم. حالا ما خدمت شما سفارتخونه های ما هم خب بخش اقتصادی داره، حالا سازمان تجارت هم بعد یا نماینده دارن، ولی اینا کارمند هستن، اینا برای جرأت سفیر ما یا اون نفر ما جرأت نداره با 2 تا تاجر ایرانی بشینه صحبت کنه، چون حرف حدیث داره. بعد ما مشکلاتمون این مسائل این چنینیه. ما به خاطر خدمت شما عرض شد که تنظیم بازار ما خدمت شما صادراتمون رو قطع میکنیم. یه جای دنیا اینجوری نیست، تنظیم بازار همه دنیا با قطع واردات، این هر وقت نیست واردات، آقای دکتر بهتر از من میدونن، با واردات تنظیم میکنن خدمت بازار خودشون. اگه ما بخوایم واقعا، الان من به نظر من منطقه شما رو هاب غذایی است، الان داره تمام از اون بخش از طریق آستارا و خدمت شما شد، حالا اردبیل و خدمت شما بخش دیگر از طریق دریایی داره یا امیر آباد، اینا همه داره خدمت شما انجام میشه، ولی یک مدیر میخواد که اینها رو هدایت بکنه. واقعا اگه هدایت بشه، من قول میدم تا 2-3 سال آینده این حجمی که الان داریم روی 5 تا به نزدیک 15 تا هم برسه، یعنی این توانمندی هست در تولیدات، چی بخش خصوصی چی دولتی فرق نمی کنه، هممون یکی هستیم. این اقتصاد مقاوم مال همه کشور ماست، همه نگاه مال مردم ماست، ما باید توانمندی ها برای مردم استفاده بکنیم و برنامه ریزی داشته باشیم. زمانی که برنامه ریزی نداشته باشیم، به هر حال باری برجست هست، مشکلات عدیدی هست توی این بخش ها، برای به هر حال داریم تلاش میکنیم. تلاش ما تعامل بین بخش خصوصی و دولت، این تعامل اگرچه وجود داره، نه که وجود نداره، ولی باید بیشتر باشه. مدیرای محترم دولتی باید خدمت شما تلاش بیشتری رو بکنن و بخوان از بخش خصوصی براشون مأموریت ایجاد بکنن، یعنی خدمتشون تنظیم برنامه بکنن براشون که این برنامه امروز که اینجا نشستیم داریم صحبت میکنیم تا چند ماه آینده به اینجا برسیم. وقتی که نقشه راه نداشته باشیم، ما فکر میکنم که این جلسه از استادی رو باید رو بکنیم به بحث اجرایی بودنش که انشالله بتونیم موفق باشیم. من نمیخوام چون بزرگواران هستن، همه اساتید من هستن، من به همینجا بسنده میکنم. بار دیگه تشکر میکنم جای محمدی که بزرگواری کردید این جلسه. البته آمادگی داریم جلسه بعدی هم برگزار بکنیم. آره شما اگه هر جایی نداشتید ما سراغ ما به ما خدمت شما هستیم، نگران نباشید. خیلی ممنونم.
تشکر میکنم از جناب آقای تابان، لطف کردن و نکات ارزشمندی رو فرمودن در خصوص ظرفیت‌های در واقع تبادل بین ایران و روسیه و چالش‌هایی که وجود داره مثل فقدان نقشه راه و سازمان صادرات محور. در خدمت جناب آقای پرپلکین هستیم از وزارت کشاورزی فدراسیون روسیه. انشالله این پاسخ سوال اول ما رو ایشون بفرمایند که از دیدگاه ایشون تبدیل شدن ایران به هاب غذایی منطقه چه هدفی رو میتونه برای اقتصاد کشور ما محقق کنه و ما چه پاسخی رو میتونیم از این سوال دریافت کنیم. خیلی ممنون میشم.
به سلام و احترام از میزبانی اتاق ایران روسیه خیلی سپاسگزاریم، از مهربانی جناب آقای تیزهوش، از حضور دوستان ایرانی، از جناب آقای پیمان پاک خیلی سپاسگزاریم. شما خبری دارین که البته در این زمینه، در زمینه توسعه روابط اقتصادی ایران و روسیه، اون کریدور شمال و جنوب، اون محور شمال و جنوب اهمیت خاصی داره و چه از طرف مسئولین ایرانی چه از طرف دولت روسیه این تلاش های خیلی زیاد وجود داره در این رشته. هر روز پروژه های جدید و نو ما در این زمینه میبینیم، همچنین اون حیات های از ایران به روسیه و از روسیه به ایران میآیند در همین ماه، ما بعد از دو هفته دیگه همچنین یک حیات بلندپایه روسیه انتظاریم در تهران همینجا. و ما فقط میخواستم تایید میکنم یک بود این در این زمینه، این امنیت غذایی هست، چون که به هر حال همراه با اون روابط اقتصادی که هم مزیت خود داره در رشته اقتصاد و جزئیات اون کار جناب آقای تیزهوش روشن کردن، همچنین مسائل امنیت غذایی خیلی مطرح میشه. در این دنیای معاصر ما میبینیم که بدون امنیت غذایی هر کشور چیز نمیتونه با خود روح خود انتخاب میکنه، فقط با همکاری ما بین کشورها، چه مثلا در چارچوب بریکس یا در چارچوب اوراسیا ما این کارو پی میبریم. ما فقط میخواستم بگم که در این زمینه همچنین یک ابتکاری در همین تابستان مطرح شده بود در نشست بریکس در موسکو، این اندیشه بود درباره ایجاد بورس بریکس که همچنین از لحاظ روابط اقتصادی در زمینه کشاورزی خیلی مفید هست. ما امیدواریم که در سال آینده این بورس بریکس ما به طور با جزئیات با تمام کشورهای بریکس مطرح میکنیم و این پروژه پیش ببریم. و از حضور جناب واران خیلی سپاسگزارم، خیلی متشکرم، خیلی ممنون.
نکنه. تشکر میکنم از جناب آقای پرپلکین. فرمایشش این بود که در واقع هدف تبدیل ایران به حاب غذایی منطقه میتونه ارتقای امنیت غذایی کشور و منطقه با همکاری متقابل کشورها باشه، که تشکر میکنم از این نکته ایشون. و در خدمت جناب آقای فرشاد عواطفی هستیم، انشالله که پاسخ سوال ما رو بده.
سلام عرض میکنم خدمت تمام حضار. در پاسخ سوال اول شما باید خدمتتون عرض بکنم که هدفی که تبدیل شدن ایران به هاب غذایی هستش و دنبال میکنه اینه که این هدف در واقع پاسخ همون سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هستش، یعنی همون بند دهی که توی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی میگه که شکل دهی به بازارهای جدید و تنوع بخشی به پیوندهای اقتصادی کشورها و کشورهای منطقه باید دنبال بشه. ببینید بازارهای جدیدی که حالا توی این هاب غذایی میتونیم دنبال بکنیم، بازار فروش غلات هستش. خب ایران وارد کننده غلات هستش در واقع، و به نوعی میتونه وارد بازار صادرات غلات و فراوری غلات بشه، چیزی که خیلی الان ایران توش پررنگ نیست. همچنین تو بند 12 اقتصاد سیاست اقتصاد مقاومتی هستش که کاهش آسیب پذیری اقتصاد ایران از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری با کشورهای جهان به ویژه کشورهای منطقه است. یعنی که ما با روسیه و با سایر کشورهای منطقه که حالا میتونن مصرف کننده غلات یا مواد غذایی که تو ایران تولید میشن یا از ایران ترانزیت میشن یا اینکه تو ایران فراوری میشن و به بازارهای مصرف میرسن باشیم و امنیت غذایی کشورهای منطقه با ایران ممزوج میشه و یک درهمتنیدگی توش ایجاد میشه، که این موضوع باعث میشه که ایران و سایر کشورها مثل روسیه تحریم پذیریش سخت‌تر بشه. یعنی این دو بند عیناً هم برای ایران مطرح هست، هم برای کشورهایی که درگیر تحریم هستن مثل روسیه میتونه صادق باشه. ضمن این که آیه تیزوش تابان فرمودن که یک نقشه راه اینجا لازم هستش، من تو این مورد می‌خواستم یه پیشنهاد بدم برای این نقشه راه، اگر که حالا بتونیم اسلاید ها رو بیاریم. ظرفیت هایی وجود داره توی منطقه که ایران به دلیل موقعیت استراتژیکش و شرایط فعلی جهانی میتونه از این فرصت ها استفاده بکنه. به قول ایران توی حد فاصل مناطق عمده مصرفه غلات و کود هستش که میتونه از طریق کریدور شمال جنوب که آیه پرپلکین هم گفتن که اهمیت ویژه داره، این بازارها رو به همدیگه متصل بکنه. و اما طرحی که اندیشکده ما داره، اندیشکده آیسا سنتر مرکز تحلیل راهبردی و بین‌الملل هستش، طرح تبدیل شدن ایران به هاب غلات و کود هستش. البته این نافع سایر مواد غذایی نیست، ولی خب تمرکز ما روی غلات و کود هستش که غلات یکی از مهمترین کالری هایی که هستش که انسان ها مصرف میکنن، و کود هم که به عنوان نهاده کشاورزی مسئول و موظف مسئول تولید نیمی از محصولات کشاورزی جهان هستش و در این تولید دخیل هستش. ببینید با شروع جنگ اوکراین و بالا رفتن پتانسیل انسداد استراتژیک روسیه، ما روسیه و ما به این نتیجه رسیدیم که میتونیم از ظرفیت کریدور شمال جنوب استفاده بکنیم. همونجوری که توی این نقشه هستش میبینید، مناطقی که روسیه به آب‌های آزاد دسترسی داره و عمدتاً در غرب این کشور هستش، مناطقی هستن که ناتو به عنوان دشمن مشترک ایران و روسیه توی اونها حضور فعال داره و از تنگه‌های حالا داردانل و بوسفور و به قولی تو تنگهای بالتیک و در نهایت جبل الطارق تحت کنترل خودش داره ناتو. روسیه یکی از بزرگترین تولید کنندگان کود و غلات جهان هستش و ظرفیت و پیش از جنگ، شروع جنگ، حدوداً نزدیک به 45 میلیون تن صادرات گندم داشت و 45 میلیون تن دیگه هم صادرات کود داشت. البته این عددها امروز ممکن متفاوت از این باشن. ببینید موضوع جنگ باعث شد که به دلیل تحریم‌ها اختلال تو روند صادرات این محصولات ایجاد بشه و تحریم‌های بانکی و کشتیرانی و بنادر روسیه منجر شد که این تهدیدها تشدید بشه. و موضوع این مهمی هستش که غرب روسیه که به قولی یکی از بخش‌های کریدور شمال جنوب هستش، تمرکز بالایی در تولید غلات و کود روسیه داره. همونجوری که تو نقشه مشخص هستش، توی کریدور شمال جنوب ایران ظرفیت پذیرش توی بنادر خودش داره برای محصولات روسی، ظرفیت ترانزیتی که پذیرش و ترانزیتی که روسیه ایران از سمت روسیه و شمال داره حدودا سالانه 10 میلیون تن هستش. یعنی به زبان ساده میتونه 10 میلیون تن کالا رو از شمال بگیره و به جنوب منتقل کنه. و علاوه بر این ظرفیت صنایع تبدیلی بالایی هم ایران داره. 15 میلیون تن ظرفیت خالی آرد و آسیابانی داره ایران، 1 میلیون تن ظرفیت خالی شیرینی و بیسکویت سازی داره و 500,000 تن ظرفیت خالی ماکارونی و پاستا داره که این محصولات رو میتونه به کشورهای هدف تو منطقه صادر بکنه. کشورهای هدف تو منطقه خودمون همین الان یعنی کشورهای خاورمیانه و هند، واردات متوسط واردات 3 تا 5 سالشون 22.7 میلیون تن هستش که همین الان دارن 7.1 میلیون تن از مسیرهای دیگه به جز کریدور شمال جنوب واردات گندم انجام میدن. ضمن این که توی واردات کود به عنوان یکی از مهمترین نهادهای کشاورزی 25.7 میلیون تن هم دارن واردات کود انجام میدن به طور متوسط که 3.5 میلیون تنش همین الان از روسیه داره انجام میشه. تو لایه دومی که ما برای تبدیل شدن ایران به عنوان هاب در نظر گرفتیم، منطقه شرق آسیا، شرق آفریقا هم اضافه میشه به منطقه غرب آسیا و مجموع این مناطق واردات سالانه گندمشون 75 میلیون تنه و واردات سالانه کودشون 91 میلیون تنه. یعنی یک بازار وسیع وجود داره که مصرف میکنه این کالاها رو و یک بازار یک تولید وسیع هم در روسیه وجود داره که تولید میکنه این کالاهای مورد نیاز رو. آوردهای اقتصادی که توی این طرح محاسبه شده، من خودم که محاسبه کردم توی بخش یک سر ترانزیت فقط حدودا 480 میلیون دلار ترانزیت یک سره 10 میلیون تن کالا و اگر بار برگشت رو هم در نظر بگیریم 1 میلیارد دلار بار برگشت داریم. توی محاسبه که اتاق بازرگانی منتشر کرده پیش از این برای بخش یک سره 750 میلیون دلار و بخش با احتساب بار بازگشتی برای 10 میلیون تن 1.5 میلیارد دلار در نظر گرفته شده. حالا من این تقریبا آخرش میگم. آورده اقتصادی تو بخش فراوری هم حدوداً 400 میلیون دلار هستش که ما محاسبه کردیم. ضمن اینکه کشورهایی که ما بهشون صادر میتونیم بکنیم، ازشون میتونیم کالاهای وارد کنیم تو که توی کشورهای CIS واردات زیادی دارن تا 143 میلیارد دلار. خب حالا من دیگه صحبتی ندارم برای بخش دوم ان شاء الله بقیه موضوع سام.
خیلی ممنون از جناب عواطفی که این ارائه رو برای ما در واقع به نمایش گذاشتن و بحثی که ایشون مطرح کردن بحث در هم تنگی اقتصادی و دشواری تحریم پذیری بود که در واقع میتونه آورده ها به غذا باشه. در خدمت آقای کریمی هستیم با پاسخ سوال اول. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان و سروران گرامی. خوشحالیم که به عنوان بخش کوچکی از بزرگواران در این نشست حضور داریم. به نظر میرسه اون چیزی که در دنیا اهمیت داره در کنار امنیت نظامی که حداقل امروز ما بیشتر حسش میکنیم و برای ما بیشتر ملموسه که کشورها نیازمند به امنیت نظامی پایدار هستند، در کنار اون یک بال امنیت قضایی پایدار هم گویا نیاز و اینها مکمل هم دیگه هستن. اگر از تبدیل شدن ایران به هاب قضایی منطقه صحبت میکنیم، اگر هدف اصلیش و عمده هدف اون ایجاد یک امنیت قضایی پایدار برای کشور نباشه، به نظر میرسه شاید خیلی راه رو درست انتخاب نکردیم. از این جهت این اولین هدفیه که ما این خلاییه که میتونه پر بکنه برای کشور، چرا که امنیت قضایی ما به شدت به نظر میرسه متزلزله، چرا که ما وارد کننده عمده مسائل کالاهای اساسی در کشور هستیم، تورم و مسائلی از این دست توی حوزه کالاهای اساسی به شدت تاثیرگذاره و حتی از منظر سیاسی اجتماعی هم شما بخواید به این مسئله نگاه بکنید، داشتن یک ظرفیت سیاسی اجتماعی پایدار، یک بدنه سیاسی اجتماعی پایدار برای کشور، یکی از الزاماتش اونه که کشور بتونه امنیت قضایی پایداری رو برای خودش ایجاد بکنه. مسئله دومی که به نظر میرسه برای ما دارای اهمیت تبدیل شدن ما به هاب قضایی منطقه، مسئله ارزاوری است. خب ارز در نظام اقتصادی کشور ما خیلی موثره، با توجه به تأثیراتی که بر نظام اقتصادی کشور ما داره و میتونه باعث ایجاد تورم در کشور ما بشه و با توجه به تحریم هایی که ما دوچار اون هستیم در یک دهه، تقریبا یک دهه اخیر، مسئله ارزاوری مسئله مهمیه که مسئله هاب قضایی باید بتونه به ما کمک بکنه. ببینید، نه تنها در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که مکرر تأکید شده ما نیازمند به یک ایجاد هم پیوندی اقتصادی هستیم با کشورهای منطقه که حداقل هزینه تحریم رو برای دیگر کشورهایی که میخوان ما رو تحریم کنن بالا ببره، بلکه شما اگر تقریبا همه سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه‌ای رو هم نگاه بکنید، به مسئله ایجاد همپیوندی اقتصادی با کشورها به خصوص کشورهای منطقه اشاره شده. اما اینکه چرا این اتفاق نمیفته، چرا واقعا ما نتونستیم در 7 برنامه، در حداقل در 6 برنامه توسعه گذشته یک همپیوندی اقتصادی با کشورهای منطقه، حداقل این کشورهایی که ما باشون همسایه ایم، ایجاد بکنیم؟ این سوالیه که به نظرم با بزرگواران حداقل پاسخ براش داشته باشن. یک اشتباه ماست. من پاسخم به این سوال اینه که ما در 4 دهه گذشته یک اشتباه محاسباتی داریم، اون هم اینه که تصور ما بر اینه که ظرفیت‌ها و مزیت‌های جغرافیایی ما به واسطه موقعیت جغرافیایی که داریم گویا الالعبد مزیته و دیگر کشورهای همسایه هم گویا تا ابد منتظر ما خواهند ماند که ببینیم ما کی از این ظرفیت‌های خودمون استفاده می‌کنیم، در صورتی که این گونه نیست. هیچ مزیتی للابد نیست. شما اگر نتوانید از مزیت‌های جغرافیایی و خدادادی که به واسطه موقعیت جغرافیایی شما استفاده شده و آماده برای شما آماده شده، اگر استفاده نکنید، خب این مزیت ممکنه 5 سال دیگه از بین بره، کما اینکه امروز مزیت‌های جغرافیایی ایران داره از بین میره. کریدورهای متعدد، راهن، جاده‌های متعدد و قراردادهای متعددی که بین کشورهای منطقه داره اتفاق میفته نشون میده که ما کم کم داریم همین مزیت‌های جغرافیایی خودمون رو هم از دست میدیم. مسئله بعدی اینه که ما چقدر چندین ساله که بر مسئله تولید و به خصوص تولید صادرات محور در کشور تاکید میکنیم، باز هم برنامه جدی برای ارتقا و رشد تولید در کشور از منظر از کالاهای متعدد، یعنی تولید به ماهو و تولید به خصوص صادرات محور، نداریم در کشور. یعنی با وجود اینکه ظرفیتش وجود داره، با وجود این حتی ما نه تنها، یعنی یک قدم اگر بریم جلوتر، نه تنها ظرفیت جدی برای رسیدن به تولید پایدار و صادرات محور ایجاد نکرده ایم،
بلکه ظرفیت‌های خالی هم که در 4 دهه گذشته داشتیم و ایجاد کردیم، همون ظرفیت‌ها رو هم تا حالا نتونستیم احیا بکنیم. خب چرا این اتفاقات در کشور نمی‌افته؟ حداقل در حوزه آب غذایی ما در دولت پیش، دولت گذشته، حالا جناب آقای پیمانپاک هم همکاری‌های خوبی داشتن در تبدیل استفاده از این ظرفیت خالی کارخانه‌های آرد کشور که حداقل بنده مستقیماً در اون دخیل بودم، نشون میده که عمده چالش ما در این که از ظرفیت‌های خودمون استفاده نمی‌کنی مسائل داخلی کشور، یعنی این عدم همگرایی سیستم و دستگاه‌های مختلفی که در کشور وجود دارن باعث شده که ما ظرفیت‌های خالی که در کشور هم داریم نتونیم استفاده کنیم. گمرک جمهوری اسلامی حاضر نیست با بانک مرکزی بشینه سر یک میز و چالش‌های مربوط به این مسئله رو بشینه بررسی بکنه. لذا جمع‌بندی کنم و زیاده گویی نکنم، آنچه که هاب غذای منطقه باید برای ما ایجاد بکنه اینی که ما ظرفیت‌هایی که هم به واسطه موقعیت جغرافیاییمون داریم، هم به واسطه ظرفیت‌های خالی که در اقتصادمون ایجاد شده در 4 دهه گذشته، هم همه اینها برای رسیدن به یک ارزاوری مستمر و بعد از اون و بالاتر از اون به یک امنیت غذایی پایدار، ما نیازمند به تبدیل کردن ایران به هاب غذایی منطقه هستیم. ببخشید.
تشکر می‌کنم از آقای کریمی. بحث ارزاوری، بحث امنیت غذایی و استفاده از ظرفیت خالی در واقع صنایع غذایی رو تأکید داشتن. ضمن تشکر از دوستانی که این سمت هستن و خیر مقدم با جناب آقای امینی که اضافه شدن، جناب آقای یکتا قرابایی، آقای امین‌الرویه و سایر عزیزان که در جلسه هستن، در خدمت جناب آقای پیمانپاک هستیم. عرض خدا قوت بابت زحماتی که در طول دولت گذشته داشتن در زمینه آب غذایی هم زحماتی کشیدن. این راهبرد تبدیل ایران به آب غذایی منطقه رو پاسخ به چه سوالی میدونید و ما دنبال چی هستیم از این راهبرد؟
خب. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه حضار محترم و دوستان عزیز. موارد رو اکثرا عزیزان فرمودن، یه مقدمه من عرض بکنم و بعد حالا اون بحث آورده هایی که این بحث هاب قضایی برای کشور داره. خب اشاره کردن دوستان، بحث جایگاه جغرافیایی ایران و جایگاه ژئوپلیتیکش در کنار حالا اسمش یه جایگاه فنی اقتصادی هم اگر بذاریم، این که ایران در یک مسیر جغرافیایی قرار داره که کشورهایی مثل روسیه، کشورهایی مثل قزاقستان، حوزه سی‌آی‌اس با یک ظرفیت تولید قابل توجه و صادرات قابل توجه غلات در کنار کشورهایی که باز در مجاورت ایران هستند در حوزه مصرف این محصولات یا فرآورده‌های حاصل از اون، مثل خب ما در پاکستان، افغانستان، عراق نگاه بکنیم، خب موضوع بحث آرد، بحث روغن، بحث حتی محصولات تولیدی مثل محصولات پروتئینی ما در حوزه حاشیه خلیج فارس با سیاست‌هایی که کشورهای حاشیه خلیج فارس دارن برای توسعه ظرفیت‌های تولید پروتئینیشون، بحث نهادها و حتی برعکس اون، خب ما تو این دو سه سال مذاکرات جدی با خود کشورهای حوزه اوراسیا داشتیم مثل روسیه در بحث واردات خوراک دام و محصول خوراک آبزیان و محصولاتی که حتی بالعکس هم میتونه تو بحث ترانزیت، بحث به عبارت حالا فراوری مورد توجه قرار بگیره. یک موضوع مهمی هم هست که اشاره شد، یک حالا چه سیاست حالا بگیم درست بوده یا غلط، اون باید جدا نقد بشه. یه ظرفیت قابل توجهی هم طی سالهای گذشته تو حوزه صنایع غذایی تو کشور ایجاد شده که قالبش خالیه. حالا اشاره شد بحث ظرفیت آرد، بحث ظرفیت صنایع ماکارونی روغن و حتی همین حوزه خوراک دامی که ما بیش از 800 کارخانه رو در کشور احداث کردیم و امروز عملاً بخش عمده ایش بلا استفاده است، چون بحث سیاست حالا خام مصرف کردن رو در حوزه زنجیره دام و طیور داریم. این یه ظرفیت فنی هم ایجاد شده که نیاز نیست ما بریم و سرمایه گذاری کنیم برای توسعه زنجیره های ارزشمون. خب این پتانسیلی که وجود داره عملا با اون چیزی که اشاره شد استفاده نمیشه. غیر از حالا موضوعاتی که حالا این علل و عوامل و چالشاش انشاءالله توی سال بعدی بررسی میکنیم، ما سه تا ظرفیت داریم اینجا. یکی ساده ترینش موضوع ترانزیته، مثل حالا ترانزیت گندم، مثل ترانزیت جو که الان یه بخش کوچیکیش بحث عراق انجام میشه، حتی ترانزیت دام تا محصولات مختلف. یه موضوعی که کلن از ادبیات ما خارجه و اصلا تو قوانین ما مثلا بهش توجه نشده، یعنی معلومه نه قانونگذار میفهمیده نه حالا ساختار میفهمیده نه شاید فعال اقتصادی، بحث ری اکسپورته، صادرات مجددی که اصلا ما هیچ جا جایگاهی نداره و ما اتفاقا در حوزه با تیسوش میدونه حالا تو حوزه بحث اون تحریم های روسیه از سمت مثلا کشورهای اروپایی اومده، مثل لهستان موضوع کیس روی میزش که میگفتن آقا ما سیبمونو بیاریم اینجا از طریق ایران ری اکسپورت کنیم به خدمت شما عرض کنم روسیه، که اتفاقا همونجور که اشاره شد اولین و آخرین مخالفش بانک مرکزی بود. خب حالا این نشون میده اصلا ما ادبیات ری اکسپورت و صادرات مجدد نداریم. و موضوع بعدی هم که شما بهش اشاره کردید که یه مقدار موضوع پخته تر و حرفه ای ترشه، بحث فراوری و صادراته که حالا به نسبتی که ما کالا و مواد اولیه رو وارد کنیم، حالا آردش که ساده ترین حالتشه تا محصولاتی که اشاره شد تو صنایع غذایی که ما تولید بکنیم و این رو به عبارتی حالا صادر بکنیم به کشورهای اطراف. خب این سه حالت میتونه هم برای ما امنیت غذایی ایجاد بکنه. ببین شما وقتی اینجا کوریدور مثلا به عبارتی حالا غلات میکنی، خوراک دام میکنی، همیشه یک جریان مستمری رو از کالا داری که در هر حالتی اگر بحران ایجاد بشود، چه بحران سیاسی و یا چه بحرانهای مختلف دیگه، شما میتونی از اون ظرفیت مازاد که داری ترانزیت میکنی یا داری به عبارتی فراوری میکنی استفاده بکنی که تو کوتاه مدت بتونی امنیت غذایی خودتو تأمین بکنی. بحث درآمدزایی ارزی رو که اشاره کردن، حالا اون چیزی که توی زمان های دکتر مخبر خدا امین را یا کار میکردن، ما در حوزه ترانزیت و در حوزه بحث صنایع غذایی واقعا یک عدد 5-6 میلیارد دلار تقریبا توی دوره کوتاه مدت 2-3 ساله میتونیم واقعا درآمد کسب بکنیم از مسیر بحث هاب غلات و هاب غذاییمون. و یک نکته ویژه‌ای هم که داره، شاید این موضوع هاب غذا، این موضوع به عبارت هاب غلات که یک مسئله‌ای که دست به نقد الان خود کشورهای حوزه اوراسیا یه مقداری چالش دارن در این زمینه، مسئله تحریم پذیر نیست چون بحث غذایی هست، کمک بکنه به اون هدف اصلی ما، یعنی فعال کردن کوریدور شمال جنوب که اینم شاید دهه هاست مطرحه. و شاید الان اون موضوع، الان ما تو آستان قدس بودیم، مسئله این کوریدور آفانیسی نیکیتین که بکنم صدها سال این موضوع مطرحه، اما واقعا عملا اتفاق خاصی توی فعالسازی کوریدور شمال جنوب نیفتاده. این مسئله هاب غلات بتونه واقعا این به عبارتی حالا ایدئولوژی بگیم، حالا یه بحث، حالا اون یه هدفی بگیم، راهبرد بگیم، این رو تبدیل بکنه به یک کار واقعی. به نظر من حالا این موارد میتونه مطرح بشه. حالا اون مسئله اصلی اون چالش هاست و اون موانعشه که انشالله تو سوال بعدی بهش میپردازیم.
خیلی ممنون از آقای پیمان پاک. بحث مدیریت ذخایر راهبردی و فعال شدن کوریدور شمال جنوب رو فرمودن که نکات مهمی بود. در خدمت آقای امینی هستیم با سوال.
خدا عرض سلام و ادب دارم. خیلی متشکرم واقعا، این همایش ارزشمندی است از بابت اینکه من سال در اواخر دهه 80 با توجه به اتفاقی که در ایران افتاد و برای اولین بار کشور تونست 500 هزار تن حدوداً گندم صادر بکنه، تا تو رینگ صادراتی کشور وارد شد ایران و این خودش باعث شد که برای اولین بار موضوعی تحت عنوان ایران ها به غلات و یک سمیناری برگزار شد که هم از کشورهای اروپایی بالاخص و کشور CIS و کشورهای GCC خیلی حضور پررنگی پیدا کردند. داشتم الان مرور میکردم اون سالها رو، پتانسیل هایی که وجود داشت خیلی زیاد بود اما سازوکار براش وجود نداشت. بعد از اون طی این سالها بنادر کشورها توسعه پیدا کردن، ظرفیت ذخیره سازی خیلی خوب امروز زیرساختاش به وجود اومده، از طرفی راهن از طریق اینچه برون متصل شد، سمت آستارا به ارسال اتفاقاتی افتاد و زیرساختا توسعه پیدا کرد. یعنی یک توجهی باعث شد یک موضوع که یه توجهی نسبت به این موضوع جلب بشه و سرمایه گذاری دولت و همینطور بخش خصوصی رونق پیدا بکنه. خب یه موضوعی رو امروز شما در بحث اقتصاد مقاومتی و هاب غلات و غذا رو مطرح دارید میکنید. هاب معنیش تبادله، یعنی ما یه ورودی داریم یه خروجی داریم. تجارت هم معنیش تبادله، یعنی واردات داریم یه صادرات داریم، خرید داریم فروش داریم. و به عبارتی اقتصاد مقاومتی شاید در نگاه اول سطح پایینش این باشه که یعنی ما همه چیز رو خودمون برای خودمون، ولی این بحث هاب غلات در منظر اقتصاد مقاومتی یعنی این که ما تبادل بکنیم که یه روزی هم اگر خودمون خوشحالی داشتیم یا هر اتفاقی برامون افتاد، چون زنجیره هامون رو متصل کردیم هیچ موقع هیچ اتفاقی برامون نمیفته. پس اول در نگاه اقتصاد مقاومتی واقعا یک ارزش افزایی برامون داره، در ضمن اینکه واقعا دوستان اشاره کردن همه پتانسیل های ظرفیت های تولید در کشور بسیار بالاست. ما تو تک تک موارد دست بذاریم حدودا 30% ظرفیت رو داریم کار میکنیم در داخل کشور، به جهت اینکه در حوزه غذا هم دولت داره یارانه میدهد، اوتوماتیک نمیذاره که ما بر عرصه صادرات و یا بهتر بگیم در تجارت و تبادل حضور پیدا کنه بخش خصوصی، به جهت اینکه برصد میگه نشتی پیدا میکنه و من یارانه ای دارم میدم و این ممکنه سرریزش جای دیگه ای برود که میرود. و سازوکارهایی که برای این، حالا فکر میکنم در سوال دوم بهتر به این بپردازیم، چه سازوکارهایی و چه نقاطی مغفول مانده. و برصد نکته ای که من خواهش میکنم با این چراغ و علمی که دست گرفتید و چراغی که روشن کردید پیش رو بگیرین، اتفاقی که در اواخر دهه 80 افتاد امروز میبینیم یک رونقی اتفاق افتاد در اون حوزه اما مغفول ماند و شما اون زیرساخت‌ها امروز به وجود آمده. فقط کافیه که یه مقدار رگولاتوری ها و فضاسازی ها رو درست بکنید، این کار به جهت این که حالا به ارصد امروز شرایط روسیه، افغانستان، عراق یک شکل دیگه هم پیدا کرده و ایران تونسته در این حوزه نقش کیفی و عملیاتی خوبی هم پیدا بکنه، میتونه نقش خوبی رو در حوزه این تجارت فکر بکنم ایفا بکنه. بقیه موارد انشاءالله در سوال بعدی هستم خدمت شما.
تشکر میکنم از جناب آقای امینی. در خدمت جناب آقای رفیعی هستیم با پاسخ سوال اول و کمکی که شما میتونید در این موضوع بکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سید رضا رفیعی هستم، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت دانش بنیان شارپرتو ایرانیان. خب من اول کوتاه به این، چون همه عزیزان و پیشکسوتان راجع به این سوال بحث کردن سوال اول، ولی کوتاه من هم بخوام عرض کنم، چون ظرفیت ایران توی تولید محصولات کشاورزی یک ظرفیت بالاییه و یکی از محورهای اقتصادی ایران کشاورزی، خب پس ما تو این حوزه میتونیم قوی باشیم. اما این راهبرد تحققش در یک کلمه برای اقتدار و افزایش هژمونی ایران میتونه مؤثر باشه. خب من دو تا نگاه از داخل و از خارج رو بگم و که بیشتر حرفا رو دوستان زدن، خب من کوتاه بکنم، انشالله بتونیم توی اون حوزه موانع و الزامات و چالش ها بیشتر صحبت بکنیم، چون تو این تحقق راهبرد تقریبا همه توافق نظر داریم که یک امر بایده. خب از نگاه داخل که نگاه بکنیم، این منجر به تقویت تولیدمون میشه. برصورت کشاورزهای ما در حوزه داخلی زحمتشون رو میکشن توی حوزه تولید، ما دست خوبی داریم، دست بالایی داریم. از نگاه داخل به ما درآمدهای ارزی میده، از نگاه داخل به ما دلگرمی میده برای تولید کننده و رونق اقتصادی. اما از نگاه خارجی و بین المللی بخوایم نگاه بکنیم، خب این به یک همبستگی کشورها منجر میشه. ما به یک همبستگی و وابستگی دو طرفه میرسیم که خود این ایجاد منافع مشترکی رو میکنه که تأثیر میذاره برای اصلاح روابط سیاسیمون و تقویت میکنه جایگاه کشور رو در منطقه. خب پس این راهبرد راهبرد درستیه و فکر میکنم صورت مسئله خوبی هست. اما اینکه چگونه بتونیم این راهبرد رو یک راهبرد اساسی برای همه اجزای کشور، چه بخش خصوصی چه بخش دولتی بکنیم، و این نکته میشه سوال دوم شما که چه الزامات و چه زیرساخت‌هایی باید باشه، من فکر میکنم باید به اونجا بیشتر بپردازیم، وقت رو به اونجا بیشتر بدیم و من فکر میکنم در همین حد توی این سوال اول بسنده بکنیم. ان شاءالله بریم تو حوزه دوم، خیلی حرف برای گفتن داریم.
خیلی ممنون از آقای رفیعی، تشکر میکنم. خب برای سوال دوم، ما در واقع مجدداً ما به خاطر اینکه دوربین ها باید از یک سمت حرکت کنن، ما همین مسیر رو دوباره از اول طی میکنیم و سوالی که مطرح هستش اینه که موانع و الزامات تبدیل شدن ایران به هاب غذایی در دو شاخه ترانزیت و فراوری چیست؟ خب همونطور که میدونید و دوستان فرمودن، ما هم میتونیم با عنوان عبور دهنده کالا بین کشورها باشیم و هم میتونیم از ظرفیت صنایع داخلیمون هم استفاده کنیم برای ایجاد ارزش افزوده، ولی در هر دو حوزه یک سری گیر و گرفتاری هایی وجود داره که نیازمند مرتفع شدنه. به علاوه اینکه دستگاه‌های مختلف هم نقشه راه همونجوری که عزیزان فرمودن ندارند که چگونه باید مأموریت خودشون رو در جهت ایفای نقش در هاب غذای منطقه ایفا کنن. بنابراین سوال این است که موانع و الزامات تبدیل شدن ایران به هاب غذایی در دو شاخه ترانزیت و فراوری چیست و هر دستگاهی نیازمند چه اصلاحاتی در مأموریت، هدف و رویه‌های خود است تا این راهبرد محقق بشه. تشکر می‌کنم از عزیزان و در خدمت جناب آقای تیزوش تابان هستیم با پاسخ این سوال.
با سلام مجدد. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که الان وجود داره تو بحث ترانزیت، بحث بسیار مهمی است. آقای دکتر پیمانپاک، دوستای دیگه هم اشاره داشتن. من یک مثال واقعی مال همین چند روز قبل بزنم. یه تاجری از عراق 20,000 تن گندم آورده توی انزه ریخته، الان هم کامیون هست اینو ببره، روزی 5 تا 6 تا کامیون داره میبره. این برایش صرف نمیکنه که بیاد اینجا بخواد ترانزیت کنه. من بعد بحث میکردیم بحث همون لوجستیک. خب این الان دیروز باهاش داشتیم بحث میکردیم، صحبت میکردیم، میگفت من از طریق ترکیه خیلی راحتتر میتونم خدمت شما اینو انتقال بدم، هزینه ما کمتر ایناست. شاید همه مقامات استان هم ورود کردن و ما با همه صحبت کردیم، دیروز تا ساعت 8 هم تو بندر بودیم، داشتیم هماهنگی میکردیم که این به هر حال کسی که هر ماه میخواد 50,000 تن گندم رو ترانزیت بکنه به اضافه کالای دیگه، خب یک مشتری بسیار خوبی ایجاد شغل میکنه تو کشور ما. همه خدمت شما سازمان‌های مختلف میتونن کار بکنن، ولی کسی نیست که بیاد مشکلشو تو بحث لوجستیک حل بکنه. یعنی کامیون کم داریم، آیا واقعا کامیون کم داریم؟ ما سر آستارا کامیون‌های روسی و آذربایجانی زیاد داریم. ببخشید، میتونیم به هر حال اجازه بدیم اونا از این ترانزیت استفاده بکنن، نه خودمون میتونیم انجام بدیم نه اجازه بدیم دیگران انجام بدن. این یک مشکلی هست تو کشور باید حل بشه. ترانزیت بسیار برای ما حائز اهمیت، همین بحثی که توی بحث خدمت شما برای کانال شماره 9 خدمت شما میگیم این راه مهمیه، راه خطا آهنه. این بحث فقط بحث ترانزیتیست، ما اینقدر داریم روش کار میکنیم. حالا اشاره داشتن اگر ما استفاده نکنیم مسیرهای مختلف دیگری ایجاد میشه و شده. الان نوستراک اونچنان دیگه انگیزهی برای بعضی کشورها وجود نداره. خدمت شما اینقدر ما کند کار کردیم، دیگران رو تشویق کردیم، همین برای رو توی سالهای اول خدمتشون روسی هم به وجود آمدیم. یه کالایی که خدمت تمام شدهش 5 تومن بود می‌خواستیم 100 تومن بفروشیم. خب معلومه کشورهای دیگه اومدن این رو مثلا فرض کنید ورود کردن 90 تومنش کرده بعد بوده 80 تومن. یعنی ما انگیزه ایجاد نمی‌کنیم که یعنی یه قیمتی کالا رو نمی‌دیم که کسی جرأت بکنه قیمت رو بتونه کالا برای صرف بکنه. همین توی بحث‌های مختلفی هست که ما باید توی کشور ما اول برای خودمون بشینیم و اینا رو همه رو حل بکنیم. همه اینا هم قابل اجراست. هیچ سختی هم وجود نداره. ناوگان ما رو تجهیز بکنیم. خدمت شما از ناوگان خارجی هم میتونیم استفاده بکنیم. این اجازه رو بدیم تو مسیر از این ناوگان استفاده بشه. یک خدمت خود ایرانیایی که دارن محصولاتشون میبرن به کامیون ایرانی هیچ گونه اعتقاد ندارن. چون بیان اگه یخچال باشه خاموشش میکنن. خدمت شما ارشیوای کالا رو فاسد میکنن. ولی به آذربایجانی و روسی و گرجستانی به راحتی حتی حاضرن بیشتر پرداخت بکنن تا کالاشون رو ببرن. یعنی ما خودمون داریم، من فکر میکنم همه اینا برمیگرده که یک آموزشی به همه ما داده بشه، خود من گرفته تا بقیه. یه فرهنگ سازی بکنیم تو کشور ما. اقتصاد مقاومتی هم یک فرهنگ سازیه. تا این فرهنگ سازی انجام نشه ما این مشکلات رو همچنان خواهیم داشت و همچنان هم خواهیم گفت، ولی نتیجه نمیگیریم. از خود ما، من همیشه نمیخوام به دیگران، از خود من باید شروع بکنم که این کار انجام بشه. این هیئتم عرض کردم خلاصه به هر طریقی بود این رو تو ایران نگه داشتیم، برای مشتری روس پیدا کردم، از خدمت شما عرض برای مشتری هم یک فروشنده توی قزاقستان این رو همه رو جمع کردم توی جلسه. خلاصه الان تو مای 30 تا 50 هزار تومان دوباره مجبور شدم که وارد بکنم. ما هم داریم لوجستیک شما آماده میکنیم کامیونا رو که بتونیم مجوز بکنیم که اینا هم بتونن در بشن. ما 3 تا 4 تا از اینا داشته باشیم توی بحث ترانزیت میتونیم خیلی درآمد ایجاد کنیم. مثلا ترانزیت ایجاد درآمدی هست که به همه کمک میکنه. در خدمت دوستان هستم.
خیلی ممنونم. تشکر از جناب آقای تابان. بحث این بود که ما نه خودمون از ظرفیت های خودمون استفاده میکنیم و نه اجازه میدیم که از ظرفیت های دیگران استفاده بشه و چه بسا در کوتاه مدت ممکنه ما فرصت ها رو از دست بدیم. در خدمت جناب آقای پرپلکین هستیم.
اون چیزی که مربوط به اون مشکلاتی که در این زمینه وجود داره، البته همیشه مشکلات وجود داره. از این خاطر ما میخواستم یادآوری میکنم درباره یک چیز کیس تاریخی که زمن انقلاب اسلامی یک مشکل وجود در زمینه لوجستیک و امام خمینی دعوت کردن رانندگان کامیون ها از بنادر اون کلاخ که اونجا بود با بخش خصوصی اینو حمل و نقل کنه و این خیلی انگیزه بود و تمام اون چیز راننده کامیون ها این کارو عملی کردن. من فقط میخواستم این به چه علتی یادواری میکنم، چون که این توسعه کوریدور شمال و جنوب و غیره همچنین مربوط به ابتکار بخش خصوصی هست. البته از طرف دولت های اون تمام کشور ها، چه از دولت ایران و روسیه و کشور های منطقه دیگه، این پروژه خیلی استقبال میکنن. اما همچنین بخش خصوصی در این زمینه میتونن با رونق بیشتر کار کنند. ما هر روز خبری داریم که مثلا در چیز سراخس یک ترمینال مشترک ایران و روسیه به وجود آمده، یا مثلا در بنادر انزلی چند شرکت دیگه روسیه ساب شده هست، یا در شهر استراخان همچنین چند پروژه ایرانی شروع شده هست. ما فقط باید اینو کار تشویق میکنیم و از ابتکار بخش خصوصی خیلی استقبال میکنیم. خیلی ممنون. خیلی سپاسگزارم.
تشکر از جناب آقای پرپلکین. در خدمت جناب آقای عواطفی هستیم با پاسخ سوال دوم. موانع و الزامات تبدیل شدن ایران به هاب قضایی در دو شاخه ترانزیت و فراوری و اصلاحاتی که در دستگاه ها نیاز هست، ماموریت ها، هدف و رویه ها.
خیلی ممنون. من اگه امکانش هست روی پاورپوینت توضیح بدم. ببینید ما موانعی که در سر این راه حالا تبدیل شدن ایران به هاب غلات و کود در آوردیم این بوده که اولیش عدم شناخت دو طرف از یکدیگر هستش، مشکلات پولی بانکی و مشکلات ترانزیتی هستش. ببینید ما یه نشستی داشتیم با یکی از مدیران روسمورپورت که میشه مدیر حمل رودخانه و دریایی روسیه بود. ایشون گفتن که ما اوایلی که روسیه تحریم شد نشستیم با بخش خصوصی و دولتی روسیه توی بخش ترانزیتی صحبت کردیم و گفتیم که حالا پیشنهاد چی هستش با توجه به اینکه بنادر تحت تحریم هستن، کشتی‌های تحت تحریم هستن. میگفتن که همه متفق القول بودیم که بیایم با ایرانی ها توی کوریدور شمال جنوب کار بکنیم، ولی خب اون موقع کسی با بخش ترانزیت ایران آنچنان ارتباطی نداشت و هماهنگی وجود نداشت. البته این هماهنگی و ارتباط هنوز هم به نظر من آنچنان وجود نداره و یکی از موارد اصلی عدم شناخت دو طرف از یکدیگر. به قولیم هم ایران برای روس‌ها بلک باکس، هم روسیه برای ایران تو بخش ترانزیت بلک باکس هستش و باید شناخت‌ها بیشتر بشه. مشکلات پولی و بانکی هستش، LC هستش که البته تا حدود زیادی حل شده، عدم موجودی روبلی بانک‌ها هستش، اینم تا حد زیادی حل شده ولی خب حالا تا مقداری پابرجا هستش. هزینه بالای صرافی هستش. ببینید الان یک تاجر ایرانی بخواد با تاجر روسی کار بکنه، یک هزینه بالایی بیش از حتی 10% باید برای جابجایی پول خودش پرداخت کنه که خب این از اون اقتصادی بودن کار میکاهد و کاهش میده. مشکلات ترانزیتی هستش که یک طرف بودن مسیر و خالی برگشتن هم کامیون‌ها میشه گفت تا حد کمتر و تا حد بیشتری برای مسیرهای ریلی هستش که آنقدر که از یک طرف بار هستش بر برگشت بار نیست و ما باید این موضوع رو حل بکنیم. یعنی علاوه بر این که ترانزیت از یک طرف رو مشکلاتش رو بر از لحاظ فیزیکی و لوجستیکی حل میکنیم، موضوع رو باید تجاری هم بکنیم. از طرف دیگر این قطارها و این کامیونهایی که میرن لازم نباشه خالی برگردن. مدت زمان بالای معطلی بارها در گمرک هستش که حالا همه استهزار دارن که یک باری ممکنه بیاد و چندین هفته بیشتر از اون زمان که براش در نظر گرفته شده بمونه توی گمرک. ایرادهایی مثل مثلا سازمانهایی مثل حفظ نباتات هستش که به بارهای صرفا ترانزیتی میگیرن. این بار ترانزیتی وقتی که تعریف میشه ترانزیت باید رد بشه در سریع ترین زمان ممکن از ایران خارج بشه، ولی گاهن میبینیم که مواردی هستن که سازمان حفظ نباتات میاد روی یک بار دست میذاره و با حالا توصیه هایی که میکنه یا اون بار رو بر میگردونه از ایران دیگه عبور نکنه، یا اینکه باعث میشه چندین هفته بمونه و یا حالا شکل بار عوض بشه و هزینه های زیادی رو به صاحب بار تحمیل میکنه که میتونه این کارها خیلی در زمان سریعتر و با هزینه های کمتری انجام بشه. ناکافی بودن ناوگان دو طرف، یعنی هم روسیه هم ایران تو دره مازندران هستش و انجماد ولگادون هم هستش که این موارد رو باید نسبت بهش حتما دیده بازی داشته باشیم و هشدارهایی هم هستش که این ولگا و دریای مازندران نیاز به لایروبی و اصلاح مسیر داره که اگر که دیر به جنبیم این هم ممکنه یک ضرر و زیان هنگفت ایجاد بکنه. و در آخر هم معرفی نشدن یک متولی در حوزه ریلی کوریدورها به افراد خارجی هستش که میخوان بیان با ایران قرارداد ببندن، میخوان توی کوریدور شمال جنوب کار بکنن، ولی خب یک متولی واحدی از طرف ایران به خارجی ها معرفی نمیشه که اونها اگر ایرادی بود، اگر مشکلی بود اون رو بشناسن و با اون متولی کار بکنن. خیلی ممنون.
تشکر میکنم از جناب آقای عواطفی در خدمت آقای کریمی هستیم با پاسخ سوال دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
نظر میرسه که در کشور ما برای اینکه یک مسئله بیاد بالا و حول اون مسئله چالش‌هاش بررسی بشه یا بخواد دستگاهی از بالا دستور بده یا ورودی پیدا بکنه به مسائل، اینه که اولا این مسئله خودش تبدیل به یک اولویت بشه. یعنی مهمترین مانع برای اینکه الان چرا کشور ایران با توجه به ظرفیت‌های متعددی که داره تبدیل به هاب غذایی نشده، اینه که هنوز به نظر میرسه مسئله تبدیل شدن ایران به هاب غذایی منطقه یک اولویت برای دولت تعریف نشده و هنوز به یک مسئله اولویت داره دولت تبدیل نشده. کما اینکه مثلا بجز این که ما در دولت پیش خب قرار شد که این مسئله پیگیری بشه و متاسفانه با شهادت آقای رئیسی خب به نتیجه نرسید. اما اینکه چالش هاشیه، اولین چالش با توجه ما تقریبا یک سال و نیم گفتگوهای متعددی با بخش خصوصی داشتیم در این حوزه، اولین چالشی که وجود داره این عدم ثبات در قوانین و مقرراتی که در کشور ما وجود داره. اینقدر قوانین و مقررات در کشور ما بی ثبات و ناپایدار هستن که اصلا بخش خصوصی به خودش این اجازه رو نمیده که حتی به حرف دولت اعتماد بکنه، بگه من اینو برای تو تضمین میکنم، این درآمدزاییشو برای تو تضمین میکنم، بازگشت ارز تو اینقدر باشه، یا مسائل دیگه. اصلا اعتماد بخش خصوصی به بخش دولتی ما به واسطه از بین رفتن این قوانین متعدد و جایگزین شدن قوانین دیگر و اساساً این عدم ثباتی که در قوانین و مقررات ما وجود داره، این مسئله رو از بین برده و باعث شده که این بخش خصوصی به بخش دولتی ما چیز نکنه، اعتمادی نداشته باشه. ما اگر بخوایم از منظر چالش نگاه کنیم، یک چالش بیرونی داریم، یک چالش درونی داریم. چالش بیرونی ما چیز به عنوان مثال عرض میکنم، خب روسیه علاقمنده که بیاد و خب صادرات انجام بده یا ترانزیت بکنه یا بالاخره با ما وارد یک تعامل اقتصادی بشه، اما حداقل در حوزه واردات گندم، یعنی واردات ما از روسیه، الزاماتش رو رعایت نکرده روسیه. یعنی وقتی تعرفه تقریبا بین 50 تا 60 دلاری بر واردات بر صادرات گندم خودش میبنده، خب وارد کننده ما با توجه به صرفه اقتصادی که خودش نگاه میکنه میبینه اصلا این تعرفه و این مالیاتی که روسیه بسته بر گندم خودش اصلا به صرفه نیست و نمیتونه وارد بازار بشه و رقابت بکنه با این مسئله. به نظر میرسه ما در حوزه ترانزیت خب نیازمند به یک سرمایه گذاری هستیم، اما در حوزه فراوری ما مسائلی داریم که سرمایه گذاری هایی کردیم استفاده نکردیم. یعنی ترانزیت ما باید وارد یک حوزه سرمایه گذاری بشویم، بگیم آقا الان این کوریدورها رو به همدیگه متصل بکنیم و بیاییم شبکه های ریلی رو به همدیگه متصل بکنیم، زیر ساخت های بنادر اینها رو ایجاد بکنیم. بسیار خوب، این کارا رو قطعا اولویت ما باید انجام بدیم. اما یه مبحث دیگه اینه که ما در حوزه فراوری یک سری زیرساخت‌هایی رو ایجاد کردیم. ما تقریبا ببینید چند صد کارخانه آرد با تقریبا بیش از 20 میلیون تن مازاد ظرفیت ایجاد کردیم، نمیتونیم ازشون استفاده کنیم و استفاده نکردیم. یا در حوزه روغنکشی یا در حوزه تصفیه روغن، خب اینا ظرفیت هایی که امروز در کشور وجود داره. خب من برم سراغ چالش ها، اولی مسئله ای که ما در انگام وارد شدن به مسئله اجرایی برخوردیم این مسئله رفع تعهد ارزی بود و مسئله بانک مرکزی. بانک مرکزی یک چیز متوجه میشه، اونم اینی که صادر کننده باید ارزش رو برگردونه، در صورتی که خود قانون تصریح داشته که اصلا کسانی که تا یه درصد خاصی ارزش افزوده اصلا ایجاد نکردن نیازی به بازگشت ارز ندارن، یا کسانی که صادرات داشتن به عراق و افغانستان نیازمند به رفع تعهد ارزی نیستن. خب به یک باره ما اعلام کردیم که همه کسانی که صادرات داشتن به کشور عراق و افغانستان باید ارزشون رو برگردونن و ما صادر کنندگان آرد خودمون رو که یا حق العمل کاری بودن یا به صورت امانی بارشون رو گرفتن و تحویل دادن، اینها رو به عنوان بدهکاران ارزی در نظر گرفتیم و صادرات آرد در کشور به صفر رسوندیم. ما از سال 99 فکر کنم در سال 1400 صادرات آرد کشور صفر شد از رویه عبور موقت. خب تا جایی که ما از 500 هزار تن که دیگه داشتیم صادرات آرد به صفر، یک سیاست غلط. بعد با رایزنی های متعدد گفتیم خب اشکال نداره شما 50% رو برگردونید. باز دوباره رفتیم صحبت کردیم، میگن نه خب به اندازه ارزش افزوده‌ای که ایجاد کردید. یعنی اصلا یک ثباتی این که وجود داشته باشه و سرمایه گذار ما و بخش خصوصی ما بدونه که الان تکلیفش چیه با بانک مرکزی اول نمیدونه. خب این یک مسئله. یک مسئله ارزش گذاری گمرکیه. یعنی مهمترین مسئله‌ای که ما الان باش مواجهیم در کشور مسئله گمرک جمهوری اسلامی و مسئله ارزش گذاریه. کسی که ورود پیدا میکنه در عرصه صادرات و واردات، خب یک کالایی که وارد میکنه یک ارزش داره، کالایی که صادر میکنه یک ارزش داره و اساسا سودی که قراره گیرش بیاد و حاصل از این فرایند تجاری باشه رو قراره از گمرک جمهوری اسلامی از ارزش گذاری در بیاره. ماها با گمرک جمهوری اسلامی سر این مسئله ارزش گذاری درگیر بودیم و دو تا مدیر با اختلاف یک طبقه در یک سازمان حاضر نبودن گردن بگیرن. میگفت نه در حوزه اختیارات من نیست، اون هم میگفت در حوزه اختیارات من نیست. یعنی این چالش های بین دستگاهی که در کشور ما وجود داره انقدر در هم تنیده است که حتی یک مدیر میترسه که بگه آقا بسم الله من متولی این کار من هستم و من عهده دارم مثلا و بیاد کار رو حل بکنه. یا از اون در وزارت سمت، وزارت سمت قراره که بیاد کیل رو مشخص بکنه، بگی آقا شما الان یک تن گندم وارد کردی، چقدر باید آرد صادر بکنی، چقدر باید سبوس خلاصه داشته باشی اینها. خب ما این فرایند رو تقریبا طی 2 سال طی کردیم، تبدیل به یک سند شده و تمام مسائل اون رو بررسی کردیم و رفع کردیم. امروز در دولت مانده، دوباره دولت وارد یک چرخه شده و میگه از صفر باید شروع بشه این مسئله. خب این مطالعه 2 سال انجام شده و فقط با یک ابلاغ دولت یک بخش گشایش جدی رو تو این مسئله خواهیم داشت. چرا ما در کشور همیشه میخوایم چرخ رو از صفر اختراع کنیم یا از اول بیایم وارد مسئله بشیم؟ چالش های درونی ما، یا وقتی نگاه میکنید به زیرساخت های بنادر ما در جنوب نگاه میکنید، اصلا زیرساخت هایی وجود نداره که مبتنی بر چشمانداز سواب باشه. خب بالاخره ما وقتی از هاب غذایی صحبت میکنیم، بخشش مربوط به ترانزیت که ترانزیت عرض کردم نیازمند یک سرمایه گذاری زیادی در کشور سالیان ساله که ما میخواییم کار رو انجام بدیم و هنوز اون رو تکمیل نکردیم. خب ترانزیت اهمیت داره، بخش زیادیش مربوط به فراوری است که ظرفیت های خالی، بخشش نیاز به بخشش برمیگرده به سواب که ما از ظرفیت سواب هم بتونیم استفاده بکنیم به واسطه موقعیت جغرافیمون، ولی زیرساخت های ما این امکان رو ندارن، حداقل در بنادر ما، و نتونستیم وارد این مرحله بشیم. جمع‌بندی بکنم صحبت هامو، چالش درونی در کشور ما از بانک مرکزی جمهوری اسلامی تا وزارت سمت تا گمرک جمهوری اسلامی تا دیگه بریم تو لایه‌های خلاصه پایین‌تر که مثلا سازمان‌های متعددی هستن یا خود وزارت جهاد که باید بیاد یک سری مجوزهایی رو بده و تسهیلگری ایجاد بکنه برای بخش خصوصی، اینها امروز چالش‌های جدی هستن که ما این چالش‌ها رو احصا کردیم، ما این چالش‌ها رو بررسی کردیم، به حل مسئله رسیدیم، براش یک دستور مشخص ایجاد کردیم و امیدوارم که دولت کنونی حداقل این مسئله رو به عنوان یک اولویت خودش انتخاب کنه و بیاد تا مسائل بخش خصوصی و کشور رو انشالله بتونه حل بکنه. ببخشید.
خیلی ممنون. تشکر از آقای کریمی که چالش ها رو در حوزه که فعالیت خودشون بوده در دولت گذاشته. فرمودن خدمت عزیزان عرض خسته نباشید دارم. ما معمولا تو نشسته این مشکل رو داریم که مقدار شاید از زمان بندی عقب باشیم، ولی یه ذره الان از زمانمندی جلوییم و دوستان زمانی که براشون در نظر گرفته شده رو به طور کامل استفاده کنن و تلاش کنن نکاتی که در حوزه‌های مختلف باهاش مواجه بودن بفرمایید. خب در خدمت جناب آقای پیمان پاک هستیم، انشاءالله پاسخ سوال دوم رو با توجه به تجربیاتی که داشتند و نکاتی که توی سالهای گذشته باش مواجه شدن بفرمایید. ممنون میشه.
خب خدمت شما عرض کنم، حالا تو بحث موانع و الزامات موضوعات رو باز تا حدی دوستان مطرح کردم. من تو 4 تا بخش تقسیم کرده بودم. همونجور که اشاره کردن، اصلی ترین مشکل، یکی از مسائل اصلی که واقعا چالش اصلی تجار بودن، مسائل بانکی و مالیه توی حوزه بحث همین ترانزیت و حاب غلات و اینها. خب ما مسئله رفع تعهد ارزی یکی از موضوعات مهمه که تو بانک مرکزی اصلا کلن رو موضوع ورود موقت واقعا چالش داریم. وقتی میخوایم بگیم ما میخوایم کالا رو وارد کنیم، فراوری کنیم، صادرات کنیم، که الان ارزی تخصیص نمیدن و خلاصه داستانهای خاص و از سال گذشته هم، یعنی از امسال که به نوعی بودجه ارزی هم تو بودجه میاد، بنابراین پس روی بحث واردات قطعی و فراوری نمیشه روی این فرایند بحث کرد. این موضوع هم حل شدنی نیست، خیلی حالا کار میبره. میام رو موضوع ورود موقت، که تو ورود موقت اتفاقا اول مشکلات تجاره، یعنی حالا تو بحث تعهد ارزیش، تو بحث مسائل مجوزهای بانکیش، مسئله خدمت شما عرض کنم، بحث گمرکات و مسائل مختلف. ما توی حوزه تعهد ارزی حالا آقای امین و رای کارهای خوبی رو انجام دادن و به یه جنبندیه با بانک مرکزی رسیدن که حالا به نوعی میشه گوالا دولت نیمه کاره موند و ابلاغ نشد. اگر واقعا یه عزم جدی توی دولت باشه و همین کار خوبی که یک سال و نیم زحمت کشیدن دوستان و به یک چارچوبی رسیدن که همون که اشاره کردن، حالا وزارت سمت و گمرک و بانک مرکزی و جهاد و همه حوزه ها به یه توافقی رسیده بودن برای اینکه واقعا تسهیل بشه این عملیات ورود موقت، خصوصا تو حوزه بحث قضا و همین مسئله حاب غلات، خب این واقعا میتونه کمک باشه. یکی از بحث‌های مهم دیگه حالا اون برای مرز تو حوزه بانکی و مالی ما بگیم، ما اومدیم الان برای این فرایند یه سری زیرساخت‌ها ایجاد کردیم تو دولت 13. خب ما اشاره کردم مسئله بحث بانکی با زحمات زیادی که بین دو کشور انجام شد تو حوزه بانک‌های بزرگ، بین وتب و اسبربانک و بانک‌های ایرانی، هم LC گشایش پیدا کرد، هم مهمتر از اون الان بانک مرکزی حساب داره تو این بانک‌ها، منابع داره، ولی باز دوباره میرسیم به خونه اول که از این منابع استفاده نمی‌کنیم. یعنی این گامی که ایجاد شد و مثلا حالا الان نماینده وتب بانک هم هست توی جلسه، ما الان همه چیز فراهمه، LC باز شده، 2-3 محموله خرید شده. این شرایطی که حالا واقعا کسی فکر نمی‌کرد ما بتونیم به این نقطه قوت برسیم، رسیدیم، الان توسط خود بانک مرکزی قفل شده و از این فرایند استفاده نمیشه. اتفاقا حالا نکته جالب اینجاست که ما این کار رو انجام میدیم، این که حالا واقعا میگم عموم کارامون شکل نمیگیره، الان تو کل فرایند بحث سبسفارشش، تخصیصش، تأمینش، اعتباری کردنش، خب تقریبا 2 دهه ما کار LC انجام ندادیم تو کشور. این که حالا بیایم LC واس کنیم یه کار بسیار دشواری بود که حتی مثلا بانک سپهی که LC واس کرده بود، حالا دوستان میگن از اون قدیمیاشون رو صدا کردن بودن، ما الان 2 دست نمیدونیم، شما بیاید مثلا متن LC برای ما بنویسید. خب حالا این کار انجام شده، شما الان میخواید یه کار انجام بدین، این کار باید دستی صورت بگیره. یعنی خود همین نماینده بانک زمانی که ما بودیم، ایشون بنده خدا سبسفارشو میگرفت میرفت بانک مرکزی، اونجا دستی درستش میکردن، میرفت سم سازمان توسعه، اونجا دستی درست میکردن، میرفت جهاد. خب این واقعا نمیتونه یک زیرساختی حساب بشه که در سطح وسیع بیاد و واقعا به اون حجم بزرگ تجارت منتهی بشه که ما این اسمشو میزنیم حاب غلات. خب این اتفاق نمیتونه بیفته، واقعا باید از حالت شو و نمادین خارج بشیم و واقعا بیایم زیر ساخت ها رو اصلاح بکنیم. موضوع بسیار مهم دیگه ای که ما کار کردیم و واقعا حالا کاربرد داره توی موضوع بحث ارتباط صندوق ضمانت صادرات با صندوق اکسیژن روسیه است. 1 میلیارد دلار این دو تا صندوق با هم قرارداد دارن، نه توافقنامه. یعنی روس‌ها میتونن بر اساس ضمانت و تاییدی که صندوق ضمانت صادرات ایران میده به طور مدت‌دار و اعتباری کالا در اختیار قرار بدن. حالا میتونه 3 ماه، 4 ماه، 6 ماه باشه و تو این فرایند بدون نیاز به تأمین مالی اون مشکل و نگرانی بانک مرکزی هم حل کنیم که میگه منشأ پول کجاست، بر اون اساس بیاد این فراوری صورت بگیره و اون صادرات مجدده شک بگیره. این ظرفیت هم ایجاد شده، الان هیچ استفاده ای نمیشه و اینم دوباره یکی از موضوعاتی است که با علارغم تلاش‌های خوبی که صورت گرفت بلا استفاده مونده. مسئله بعدی الان هم سپرده‌های بانک مرکزی. بانک مرکزی یه حجم نسبتاً خوبی پول رو منتقل کرد از حساب تراستی هایی که ما حالا تراستی میدونید که حالا ریسک داره، ممکنه پول بره، خود این تراستی 80 تا ملغ با اون پول میزنه، بعد ریزش داره، مسائل مختلف. ما تونستیم پول ها رو منتقل کنیم به حساب بانک مرکزی در روسیه، اما این پولا رفت رسوب پیدا کرد. این پولا هیچ مشکل مسدودی نداره، فقط مسدودیش اراده است که باید از این پول استفاده بشه. اگر واقعا بانک مرکزی میگه من ردیف ندارم برای واردات کالای اساسی و خارج از بودجه، میتونه در اختیار قرار بگیره، کشکاور بشه برای همین موضوع هاب غلات. اینم یکی از مسائل مهم دیگه است. بحث بعدی ما مسئله گمرکیه. خب ببین دوی گمرک الان اون چیزی که باز آقای امینالرعایا پیگیری می‌کردن مسئله ضمانت بحث مهمیه. خب گمرک میگه من ضمانتنامه میخوام برای اینکه این واردات اگر صورت گرفت و صادر نشد، ورود موقت شکل نگرفت، این رو من بیام تبدیل به واردات قطعی کنم. خب شما میدونید الان کسی که میخواد ضمانتنامه بده اکثرا باید پول بخوابونن تو حساب، خب بنابراین اصلا از توجیه اقتصادی میندازه فراینده. این باید تسهیل میشد، باز یه کارای خوبی انجام شد، ولی با تغییر رئیس گمرک باز این متوقف موند. مسئله مهمی که واقعا مسئله اصلی، حالا اصلا شما فرض کن الان مثلا حالا ما اگه میگیم راه بندازیم 100 میلیون 200 میلیون 500 میلیون، ما حرفمون روی چند میلیارد دلاره. برای چند میلیارد دلار اشاره کردن دوستان واقعا ظرفیت لوجستیکی ما اصلا کشش این کار رو نداره. ما بحث راهن رشتاستارا که فکر نمی‌کنه، حالا من اون اول دولت گفتم تا 3 4 سال دیگه نمیشه، الان همون وضعیت هست. واقعا تا 3 4 سال آینده ما نمیتونیم به این راهن خیلی امید ببندیم. چیزی که ما از ابتدا گفتیم و هیچ همراهی توسط مجموعه زیرب صورت نگرفت، ظرفیت خزره که میتونه حالا ظرفیت دریای مازندران استفاده بشه، بحث نوسازی، افزایش ناوگان، مسئله لایروبی، چیزی که واقعا کمتر بهش توجه شد و این ظرفیت میتونه اون ظرفیت ما رو در عین اینکه حالا ما باید به موضوع کشنده ها و تقویت حوزه کشنده هامون هم توجه کنیم، واقعا این میتونه یه کمک نسبی باشه. و مسئله آخر بعد از حل همه موارد مسئله توسعه بازاره، چون به نظر من حالا این مسائل مشکلات این است که اگر ما بخوایم الان مثلا حتی 200 میلیون دلار هم کار بکنیم، گیر همه مشکلات میخوریم و یه اتفاقاتی برای تجار میفته که ممکنه همینم رها بکنن. اگر ما این مشکلات رو حل کردیم، اون موقع مسئله توسعه بازارم مهمه. ما برای چند صد میلیون دلار الان مشکلی نداریم، یعنی آلردی الان بازار در کشورهای اطراف هست، تو حوزه روغن، تو حوزه گندم، تو حوزه محصولات دیگه. الان هر کدوم از فعالین حوزه تجاری رو میگیم یا من بازار دارم، مشکلی مثلا برای فرضاً 10000 تن روغن، 5000 تن روغن، 10000 تن 1000 تن آرد ندارم. مشکل اصلی من بانک مرکزیه که گیرم میندازه تو تعهد ارزی. مشکل اصلی من مسئله تضمین و بحث‌های بانکیه. مشکل اصلی مسئله لوجستیکه، مسئله گمرکه. ما اگر واقعا بتونیم اینها رو حل بکنیم، میتونه این کار شک بگیره. و مسئله حالا مهمی هم که وجود داره، حالا آقای امینالرعایا که تنها بازمانده دولت قبل بوده شاید بتونه پیگیری بکنه، اینکه واقعا الان عملا تو دولت کسی اهمیت این موضوعات رو درک نمی‌کنه به دو سه دلیل. یکی اینکه خب طبعا ممکنه دولت یه اولویت‌های دیگه‌ای داشته باشه. دولت‌ها که تغییر می‌کنن، افراد تا میان مستقر میشن، یک زمان 6 ماه 1 سال میبره تا ببینن آقا این موضوع مهم بوده و خودشون تجربه کنن، الاحساس و المشاهده بشن، بعد میان حالا از اون ظرفیت استفاده بکنن. بنابراین یکی باید از تو حاکمیت این اهمیت موضوع رو برای دوستان تبیین بکنه. یک موضوع دیگه هم که بعضی از حالا دوستان فعلی مدیریت حالا زمامداری دولت اعتقادی به رابطه با شرق ندارن، این که واقعا غیر قابل کتمانه و تمایلی ندارن، پس باید این مسئله در یک مسئله فرادولتی دنبال بشه. و موضوع مهم دیگه که این کارها واقعا بالاخره ما تجربه 3 سالمون بود، باید مدیر پروژه داشته باشه تو دولت. ببین کار وقتی توی دولت جمهوری اسلامی چند بخشی میشه اصلا شکل نمیگیره، میشه مثلا 50000 صفحه نامه‌ای که توی مثلا 2 سال 3 سال همه با هم مکاتبه میکنن، آقا این مثلا نظرتونو بدید، حالا ما نظرمون رو دادیم، شما نظرتونو بدید. باید توی دولت یک نفر وایس مدیر پروژه این موضوع بشه، این موضوع رو دنبال کنه. ما تجربه خوبی داشتیم، اگر حالا من بالاخره که آقای مخبر لطفی نداشت، آقای امین رای کمک نمی‌کرد، ما موضوع تعاطر رو نمیتونستیم شکل بدیم. این موضوع مثال دارم میزنم، این موضوع مدیر پروژه داشت تو دولت، هر جا گیر میکرد سریع برو پیش معاون اول، دوتا تماس بگیره، دوتا داد بزنه، پیگیری بکنه، کار افتاد رو غلطک. امروز که الان ما میگیم شاید افراد توجه نداشته باشن به دستاوردهای قبلی، این کارها رو غلطک داره میره جلو، هیچ مشکلی نداره، چون مسائل اولیش حل شده و به عبارتی حالا اون مشکلات اولیش مرتفع شده، تجار مسیر رو فراهم دیدن، همه چیز روی اصول افتاده و الان داره به طور طبیعی این تجارت شکل میگیره. به نظر من میاد که واقعا در دولت نیازمند اینیم، بعد از تبیین اهمیت موضوع و اینکه اون مسئولین فعلی به درک اهمیت این موضوع برسن و تو این 4-5 حوزه که گفتیم واقعا اراده کنن برای حل مشکلات، ویژه حل مشکل فقط همین آب غذایی ها، نمیخوایم حالا مشکلات لوجستیک که حل نمیشه، بانکی حل نمیشه، همین تو حوزه آب غذایی به عنوان یک پروژه مشکلات رو حل کنن، واقعا نیازمند یه مدیر پروژه ایم که دارای اختیار باشه و دوستان بتونن حمایتش بکنن.
خیلی ممنون، تشکر میکنم از آقای پیمان پاک، در خدمت آقای امینی هستیم. انشالله که همه نکاتی که تو بخش خصوصی چالش هایی که وجود داره رو بفرمایند و ما استفاده کنیم.
خواهش میکنم. خب ما دو تا بحث، شاید دو تا بخش داریم، یه بحث زیرساخت ها هست، یه بحث قوانین که بازدارنده شدند. یه نکته جالب بهتون بگم، ترانزیت و توسط ریل اگر قرار بشه صورت بگیره، نرخ مبادله و محاسبه بر اساس فرانکه، اون که خودش صاحب فرانکه الان نداره فرانک رو، ولی هنوز تو کشور ما داره به اون محاسبه میشه. خب یه مسئله باز تعویض بوجی در بحث ریلی داریم تو بحث زیرساختا، که این هم باز دوباره یک هزینه ای داره، اگر دولت بخواد این بحث ها رو و ترانزیت رو رونق بده، حالا اگر قرار یارانه ای به اون بخش بده، حمایتی بکنه، اصلا برای اینکه این بوجی ها بخواد تعویض بشن، خودشون یک مثنوی 70 من هست و ما عمده وارداتمون از بحث CIS موضوع در واقع غلات هست که حجم بر هستن. اینا رو نمیشه با کامیون جا به جا کرد، یا باید توسط کشتی آورد یا توسط ریل. دو تا جایگاه ورود ما در کشور در حوزه ریلی داریم که اینا اون زیرساختاشون هنوز توسعه قابل قبول رو برای این موضوع ندارن، همین چه ورون و هم سرخس، یا سردخونه های لازم رو ندارن. مواد نفتی همینطور همین چالش ها رو دارن در اون حوزه ها، و چون این رونق هم پیدا نکرده، همون مقدار سرمایه گذاری هم که شده مقفول مانده. امروز هم شما بخش خصوصی رو تشویق هم بکنید به این سمت فعلا نخواهد آمد، چون یک بار از این حوزه گزیده شده 10-15 سال پیش، به شدت هم در باغ سبزی نشان داده شد، ورود کردن اون سرمایه گذاری ها فعلا برای این کشور شاید جوابگوی اولیه هست و میتونید رو اون بستر شما حرکت بکنید، تا اینکه اگر اتفاقات خوب افتاد حتما سرمایه گذار آب میگرده چاله رو پیدا میکنه و اون سمت خواهد رفت. موضوعی که در این بخش میشه در حوزه دومی بهش پرداخت بحث سواب هست، که ما بر صورت در بالا دست بتونیم، خوشبختانه در حوزه غلات در جنوب کشور ما ظرفیت های خوبی داریم برای تولید، در مناطق مرکزی و شمال کشور مصرف این رو داریم. خب اونا بیاد تو شرق و شمال کشور و مرکز کشور مصرفشون پایین هم بدیم، همین خودش میشود یک رونق، منتها این یعنی هزار چالش. اون گندمی که آمده با اون گندمی که داره میره یکیه، رطوبتش یکیه، استانداردش یکیه، کیل مصرفش چگونه است، و نهایتا در تجارت این قضیه یک مالکیت زنجیره ارزشی باید شکل بگیره که این اتفاق و سود و ضرر و زیان و مسائلش رو بتونه در یک کاسه با هم جمعش بکنه. این در چند کاسگی نمیشود، به علاوه که قوانین هم دچار تسهیل کننده نیست بلکه بازدارنده است تو این حوزه. در بخش قوانین ما موضوعات استاندارد تو بحث غذا وقتی داریم صحبت میکنیم، اینها بالاخره در سازمان های درگیر هستند، استاندارد غذا و دارو، دامپزشکی، قرنطینه و اصلاح نباتات و گاهن تست ها و نمونه برداری ها یه موازی و نتایج متعارضی رو اعلام میکنن. یک بار این قضیه اینجا اتفاق میفته، دوباره در کشور موازی باید همین اتفاق بیفته. اینا هم هزینه لگالایز و امثال اینها رو داره که خود اینها در هزینه های غلات و غذا درسته که شاید بحثای کوچیکی باشه، ولی در غذا که به اصل مواد پایه هستند و ارزان هستند اینها خودش عدد میشه. اونم وقتی که ما داریم در حجمای کوچیک میاریم، یه موقع یه کشتی 70,000 تن میاریم، این 70,000 تن یه سند یک صرفه به مقیاس داره، یه موقع یه واگن میاری 50 تن همون قد هزینه برمیداره که برای یک 70,000 تن داره برمیداره. و کار کردن تو این حوزه متاسفانه چون در نزدیکی هم هستیم داره که اینا کوچیک میشه اسکیلاش، یک واگن همونقدر زمان میبره، همون پروسر میبره که کشتی 70,000 تنی. یه پیشنهادی شاید به عنوان یک مسئله بهش نگاه بکنیم، یک مقدار از پوسته دولت خارج بشیم، یه مقدار فضا رو بدیم دست ریلگذاری، یه نحوی انجام بدیم. به عنوان یه چاله شاید یک ایده مطرح میکنم، حتما مشکلات خاص خودشو داره و اینم این که ماها بتوانیم، شاید نقش آقای دکتر خیلی موثر باشه در راهبرد این قضیه، که ما بتونیم یک بورس مشترک داشته باشیم، یه بورس کالای مشترک داشته باشیم. همونقدر که من میتونم از بورس کالای خودم در ایران خرید بکنم، بتونم همون جا وصل بشم به شرکت های تولید کننده خارجی، همونجا بتونم خریدم رو انجام بدم. حالا دولت ها، صندوق ضمانت ها و غیر و ذالک بیان اون پوشش بدن این روابط مالی و تجاری ماها رو. ما در تبادل بخش خصوصی ها با هم دوچار اشکال هستیم، سورس ها هم دیگر نمیشناسیم، میشناسیم به هم اعتماد نمی کنیم، چون هزار چالش داریم. به خودمون به هم اعتماد میکنیم، به دولت هامون اعتماد نداریم، نه اونا اعتماد دارن، اونا بدتر از ما، و نه ما میتوانیم اعتماد بکنیم. ولی حداقلش اونجا یک بورسی، یه تشکیلاتی میتواند، فکر میکنم کاتالیزوری باشه برای اینکه همونطور که یکی میتونه در یک کشور دیگه بورس شیکاگو خرید بکنه، چرا ما نتونیم از بورس مشترک خودمون اتفاق رو دنبال بکنیم؟ و میدونم که شاید این ایده خیلی ایده خامی هست، شاید اندیشکده بتواند تو این بحثا کمی تعمق بکنن، یه سازوکارهایی و مدل سازی در عرصه جهانی انجام شده، همون رو مشترک بکنیم با این فضا. در خدمتتون هستم.
سوالی نسبت به فرمایشی که دور قبل فرمودید از دهه 80 در واقع اون کنفرانس غلات و اینها که فرمودید، چی شد که اون متوقف شد و اون چالش ها آیا هنوز هست؟
آقای دکتر پیمان پاک بسیط‌تر از این موضوع مسائل رو تبیین کردند. همه مشکلاتی که چون سالها تلاش کردن برای رفع این مشکلات و بخش زیادیش رو پاسخ دادن. شاید این که ما امروز همین عرض هدفمندی که داره داده می شود وروده، ببینید یه کلمه عرض حالا ترجیحی آمد وسط. امروز غلاتی که میتواند ترانزیت بشه از بندر امام بیاد داخل کشور به مصرف خود کشور برسه، ما ترانزیت داخلی هم امروز کسی انجام نمیدهد توسط ریل. چرا؟ به خاطر اینکه باید تو مبدأ اون کوتاژ بشود که بیاد بره تو صف ارزی. اما اگر که بیاد داخل کشور، یعنی اون 70,000 تن ذرت رو باید بیاره داخل کشور، یعنی یه ماه پروسه، یعنی یه ماه منی که ترانزیت کردم و بغل دستیم عقب میفتم تو صف ارزی. یه چیزایی یه جایی به وجود میاد، عوارضش یه جای دیگه است. تو طب مثلا تو طب هم نگاه کنید، یکی کبدش درد میکنه بعد کف پاشو سوزن میزنن. این شبکه عصبی عوارضش یه جای دیگه میاد، همینطور رونق کار خودشو آثارشو به جا میذاره و ما نمیدونیم که این چرا به این روز افتادیم. نگو 7 سال پیش اتفاقی افتاده و امروز رفته رفته این درخت کج شده و ما پذیرفتیم این کجی رو، باش خوب گرفتیم. امروز حاکمیت خیلی هم مسائلش هم که میخواد حل بکنه، چون یه ریشه هایی دوانده شده، واقعا میخواد این درخت رو راست بکنه، خیلی کار سخت نیست. کی جرأت داره امروز عرض ترجیح رو برداره؟ بذار ترانزیت رو عطاش و بلغاش میبخشن. اون سال یه کار متحورانه دولت کرد، برای اولین بار من از اون 600 هزار تن گندمی که صادر شد 500 هزار تن شو من صادر کردم. کشوری که تمام لوله ها اینوریه، وارداتیه، یعنی یک ابزار برای صادرات وجود نداشت، کلی زیرساخت ما درست کردیم که بتونیم صادر بکنیم و من 10 روزه باید این کار میکردم، تو بورس خریده بودم، ظرف 10 روز باید این رو صادر میکردم. شما با چه زیرساخت ها و مسائلی مشکلاتی ما روبرو بودیم. ولی ما رو در عرصه جهانی یک ورود داد، تونستیم توی کشورهایی مثل حاشیه خلیج فارس، حتی تا کشورهایی مثل هند از طرف حتی تونستیم به ایتالیا هم ما گندم صادر بکنیم، گندم دروم رو صادر بکنیم. اتفاق خوبی بود، داشتیم میافتادیم تو رینگ که دفعه دوباره بسته شدیم موضوع. همون باعث شد که برای اولین بار یک کنفرانسی گذاشته بشه. خیلی تب و تاب این رو گرفتن، خوشحال بودن که میتوانند یه اقدام موثری، بعد دیگه بسته شد، دوباره همه فراموشی سپرده شد و کلی ظرفیتی که به وجود آمده بود مغفول مانده بود. در خدمت هستم.
متشکرم. تشکر از آقای امینی، در خدمت آقای رفیع هستیم.
سلام و مجدد به همه دوستان و عزیزان. خیلی ممنون از این که امروز همچین فرصتی ایجاد شده. من یه بار میخوام یه مروری بکنم. ما دوره هم جمع شدیم برای اینکه یک مسئله رو بررسی کنیم و حل مشکل بکنیم. خب یک طرف بخش خصوصی هست، یک طرف دولت، اما یه حلقه واسط همیشه کم بوده که امروز خوشحالم این حلقه واسط به وجود اومده. اونم یه جایی مثل همین اندیشکده اقتصاد مقاومتیه. چرا؟ چون دولت‌ها افرادش عوض میشن، میرن میان، صورت مسائل عوض میشه، بخش خصوصی همچنین. خب شاید تو این 40 ساله گذشته نقش همچین اندیشکده هایی چه در این حوزه چه تو حوزه های مختلف خالی بوده که یک مسئله رو توی دستور کارشون بذارن، با افراد دولتی با بخش خصوصی مطالعه کنن، صحبت کنن، مطالعه کنن و همونطور که گفتین بالاخره به یه طرح مشخصی برسن. خب قطعاً هر دولتی باشه از طرح خوب و دارای پشتوانه حمایت میکنه و این یک راهیه برای حل مشکلات و مسائل. خب ما هم به عنوان بخش خصوصی استقبال میکنیم از این قضیه و نقش جناب آقای تیسوش تابان هم فکر میکنم اینجا پررنگه که از سمت اتاق مشترک ایران روسیه هم ما بیشتر پیگیری کنیم که این اتفاقات تو حوزه های مختلف اتفاق بیفته. خب این قسمت اول، خیلی ممنون و متشکریم. اما میخوام به این حوزه چالش ها از یک بعد دیگه هم امروز نگاه بکنیم. خب بخش قوانین و زیرساخت ها صحبت شد. اگر که اون اسلاید های روی بله، حالا باز نکنید تا ما اول خبر خوش بدم بعد پیاز رو باز کنید. ما خبر خوش اینه که در کشورمون تولید کننده خوب محصولات غذایی هستیم. مثلا 5 میلیون تن سیب زمینی در سال تولید میکنیم. خب خیلی خبر خوبیه، خیلی اتفاق خوبیه. اما خبر بدش اینه که ما از این رقم چیزی حدود 30% در سال ضایعات داریم. پیاز رقم بالایی تولید میکنیم، حدود 300 هزار تن در کشور در سال ضایعات داریم. این پیاز رو باز کنیم، با هم یه اسلاید کوتاهی رو ببینیم اگر پخش بشه. خب این خیلی نگران کننده است. نگاه کنید این پیازا رو، یه آقای یه فیلمی گرفته تا کوه پیازه و این پیازا داره جوونه میزنه و داره از بین میره. این یعنی چی؟ یعنی این که کشاورزمون زحمتش رو کشیده، تولیدش اتفاق افتاده، محصولی که اگر بتونیم اینو حفظ و نگهداری بکنیم، خب اون اهدافی که شما میخواید امروز دنبالش بگردید رو دارید دیگه. یعنی چی؟ یعنی منابع و مواد غذایی. چون صدا ندارین، اون کسی که داره نشون میده، داره نشون میده این پیازه جوانه زده. پیاز که جوانه بزنه از بین میره. ما در سال عزیزان یه چیزی حدود 300 هزار تن پیاز دورریز داریم، نزدیک به 1,200,000 تن سیب زمینی دورریز داریم. خب همش از این جنس نیست، تو مراحل اتفاقات دیگه‌ای هم میفته، ولی بخش زیادیش اینجوری میشه. یعنی یه چیز حدود 150 هزار کامیون، عدد اشتباه نیست، 150 هزار کامیون در سال ما سیب زمینی پیاز داریم که داریم معدومش میکنیم. خب اگه بتونیم روشی رو پیدا کنیم یا کاری بکنیم، بالاخره اینجا نوشتید که یه بخشش ترانزیت، یه بخشش فراوریه، یه بخشش تکنولوژیه، یه بخشش یه کاری باید بکنیم که بتونیم این حجم از موادی که تولید کردیم، بالاخره خط پایان کشاورز تولید محصولشه دیگه، اون کارشو انجام داده، تولید شده، آماده است. خب ما باید چیکار بکنیم که بتونیم این رو حفظ بکنیم، نگهداری بکنیم و بعد صادر بکنیم؟ حالا میشیم هاب مواد غذایی، بعد بفرستیم روسیه روبل بگیریم. سیب زمینی در روسیه یکی از کالاهای پرطرفداره. این تموم شد، هی میچرخایه دکتر، میتونید استوب بکنید. اونجا نقش ما پررنگ میشه دیگه. ما زیرساخت پرتودهی هستیم که یک بخشش رو به وجود آوردیم، یعنی یک دونه یه مجموعه بزرگ رو در کشور ایجاد کردیم که بخش کوچکی از این محصولات رو داریم چیکار میکنیم؟ پرتودهی میکنیم. خب بخشی از این زیرساختایی که دوستان عنوان می‌کردن، یکی از نگرانی‌ها توی حوزه زیرساخته. حالا اگه ما زمان داشته باشیم که کالاها رو در حوزه مواد غذایی اگر پشت گمرکاتمون معطل شد نگرانی برای خراب شدنش نداشته باشیم، حالا اگر که به هر دلیلی مرزها برای چند روز بسته شد نگرانی برای خراب شدنش نداشته باشیم، اگر که در یه فصل دیگه ای اون کالاها رو خواستم، بالاخره وقتی که پیاز و سیب زمینی میاد در یه فصل میاد همه جا هست، حالا ما خواستیم در یه فصل دیگه ای که اون کالا کم بود داریم این رو صادر کنیم یا حتی توی تنظیم بازار خودمون ازش استفاده کنیم، خب نیاز به این زیرساخت داریم دیگه. ما این زیرساخت رو در کشور تولید کردیم، نه به ازای تمام اون زایات، به ازای بخش کوچیکی، اما خب باید دست تو دست هم بدیم، کمک بکنیم که این زیرساخت رو توسعه بدیم که حجم زیادی از این کالا، یه نمونه است، یعنی سیب زمینی هست، پیاز هست، سیر هست، سیب هست، پرتقال هست. احتمالاً آقای دکتر پیمان پاک آمار بیشتری دارن دیگه، چون حوزه وزارت کشاورزی بودن. این حوزه حوزه من نیست، من حوزه تولید این زیرساخت و ایجادش در کشور رو دارم. بعد بتونیم دست تو دست هم بدیم، اون هابی رو که می‌خوایم ایجاد بکنیم از این تکنولوژی استفاده کنیم. حالا این تکنولوژی کجاها کاربرد داره؟ نگرانی‌هایی که دوستان تو حوزه‌های مختلف گفتن، یکی از نگرانی‌هایی که تولید کننده هامون دارن یا صادر کننده هامون دارن گرفتاریشون هست با سازمان حفظ نباتات و امور قرنطینه‌ای. اونها هم بخشی از کشور هستن که دغدغه‌های درستی دارن، یا حتی کشور متقابل. جابجایی آفات یکی از گرفتاری‌های روز دنیاست. خب اگر که کالاها بر اساس اصول درست بیاد پرتودهی بشه، این نگرانی جابجایی آفات نه برای ورود نه برای خروج وجود نداره. اون نگرانی‌هایی که اون سازمان مسئول داره رفع خواهد شد. خب ما اینجا میتونیم کمک جدی بکنیم که اون نگرانی‌هایی که فکر می‌کنم آقای عواطفی هم در فرمایشاتشون عنوان کردن رفع کنیم. از طرفی بخشی از صحبت‌هامون امروز بیشتر واردات محور بود، یعنی میگفتیم این مسیر کالاها به سمت داخل هست، حالا ما کانتینرهایی داریم که می‌خوایم پر کنیم بفرستیم. حالا میتونیم اون کانتینرها رو پر کنیم با فواصل مشخص، با زمان‌بندی مشخص. من اون عددها رو امروز داشتم میومدم جمع و ضرب کردم، چون من یک کلیپ کوتاه دیگه دارم، اونم اگر صلاح دونستین اون بالا بالایی است، ولی چون پویس ندارین شاید به دردتون نخوره. پخش کنید. من یه پیاز و سیب زمینی رو عدد رقم کردم، شد 30 همت، نزدیک 500 میلیون دلار فقط زایات توی همین بخش. خب ما عددی که در زایات بخش کشاورزی تخمین زده میشه حدود 10 میلیارد دلار در کشور، پس از رقم خیلی بالایی داریم صحبت میکنیم. پس اگر که بیایم تو همچین فضاهای مسائل رو یکی یکی مطرح بکنیم و ببینیم که چرا حالا این زیرساخت توی کشور، ما چقدر داریم تلاش میکنیم که توسعه پیدا کنه، چه موانع داخلی هست که همیشه جلوی توسعه رو میگیره. خب قطعا بالاخره ما تو کشورمون هم دوست داریم هم دشمن. من فکر میکنم یه سری دشمن ها یک اهداف خیلی مشخصی رو رصد میکنن اونجایی که میتونه توسعه ایجاد چه برای کشور. نقاط توسعه رو براش همیشه مانع تراشی میکنن و اینم یک اتفاق جدیه در کشور. این برمیگرده به این که انشالله بشه واقعا راجع به این مسائل هم اندیشکده مطالعه بکنه، یعنی اینکه بخشی از این اتفاق تو این چالش ها به نظر من چالش های مدیریتیه توی کشور. همونی که میگن یه مدیر از طبقه بالا به پایین نمیاد، چرا نمیاد؟ چرا وقتی که کشور نیاز داشته جوانای ما رومین رفتن برای که معبر رو باز کنن؟ چرا مدیرای ما نمیخوان از خودشون شجاعت نشون بدن، از خودشون شهامت نشون بدن که یه مصوبه رو ابلاغ کنن، یه دستور رو انجام بدن، یه تصمیم رو بگیرن؟ چقدر تصمیم معطل داریم؟
این کلیپ الان شرکت شما هستش؟
بله این شرکت ماست، منتها چون موضوعات همین سیب زمینی، پیاز، ماهی، الان مثلا کشور روسیه از همون منطقه که این عرض کنم که سایت هست ماهی میخواد ببر، ماهی قزل‌آلا استان چهارمحال بختیاری قطب ماهیه، ولی خب این زیرساختی که اگر ماهی رو بتونن با یک زمانبندی بالاتری تو کانتینر، تولید کننده ماهی که داره حالا آماده سازی میکنه میگه اگر که دو روز بیشتر طول بکشه ماهی من خراب شده و باید پول بدم کالامو معدوم بکنم. ما تو حوزه زیر ساخت خودمون خیلی خوشحالیم که همچین فضایی به وجود اومده که حرفها زده بشه، شنیده بشه. خیلی لازم بود که من یادمه که خیلی دلم میخواست در دولت قبل خدمت های پیمان پاک برسم از حوزه، چونشون آدم پرروحیه و پیگیری میدونستم، از حوزه خودمون و خدماتی که میتونیم به وزارت جهاد بدیم برای همین حوزه افزایش ماندگاری. هیچ وقت اتفاق نیفتاد، یعنی نمیشد که این اتفاق بیفته. الان هم همین وضعیت، یعنی ما به دولت ها کاری نداریم، یعنی ارتباطه شاید یه همچین پژوهشکده میخواد که خب بالاخره مدیر دولتی هم حق داره، هزار تا صورت مسئله داره، ولی یه جایی باشه مورد اعتماد با حوصله با فاصله مسائل رو رصد بکنن، اولویت بدن، بره تو دستور کار کشور. همونطوری که انشالله امیدواریم این بحث هاب غذایی ایران که به نظر من یک فرصت طلاییه، من خودم هم عضو هیئت رئیسه اتاق مشترک ایران روسیه هستم، حس میکنم و مطمئنم که این یک فرصت خیلی طلاییه برای کشور که بتونیم از این مسیر همبستگیامون رو و حتی اتفاقات دیگر رو هم محکم بکنیم. به نظر من این هم قابل توجه هست، امیدوارم که اتفاقات خوبی بیفته. متشکرم. اگه سوال.
خیلی ممنون، تشکر میکنم از جناب آقای رفیعی. ما یه فرصتی داریم برای اینکه در خدمت سایر مهمانان عزیز شرکت کننده در جلسه هم باشیم. جناب آقای یکتا قربایی اگر نکته‌ای هست ما میتونیم اول در خدمت شما باشیم، متوجه این که حالا از نظر سیر خطی هم نوبت شما میتونه باشه.
سلام عرض می‌کنم، من اومده بودم بشنوم از دوستان، چون
ببخشید معرفی هم بفرمایید که
من یکتای قرابایی هستم، نایب رئیس اتاق ایران روسیه و بیش از 20 و چند ساله با روسیه دارم تجارت میکنم، تقریبا دوستان کاملا خوب میشناسم، زمین که دوستای دیگری هم تو روسیه دارم. الان هم با تأخیر اومدم اصلاحی میکنم، چون یک تیمی از آذربایجان روسیه اومده و به وقت حمل و نقل اون مسیر آذربایجان آستارا که تو اونجا بود که اصلاحی میکنم. ببینید ما قبلا هم خدمت دوستا بودیم تو اقتصاد مقاومتی و این چالش ها رو بررسی کردیم، مسائل بررسی کردیم. ما چند تا مسئله خاص داریم که هی داره یک میز میشینیم میگیم میشنویم. به قول آقای اردوغان یکی دو بار گفته که یک ضرب المثل براش شده، نشستن و گفتن و برخواستن. منی که الان با شما دارم صحبت میکنم همین الان بار من توی آستارخانه، چقدر میتونم اینطور راحت بشینم و راحت با شما صحبت بکنم و بگم که چه مسائلی پیش من هست؟ کسی نمیدونه، کسی اینه احسام حتی نمی کنه. اگر میگیم بیشتر تکراره، بیشتر تکراره، تکرار یک دور باطلی که گشته. همه اینا شاید کمتر از یک سه ماه میشه جمع کرد. ببینید ما الان داریم طوری صحبت میگیم اینگر توی اعضای تشخیص مصلحت نظام کنار ما نشستن، برای اونا داریم صحبت میکنیم، برای کی داریم صحبت میکنیم؟ من همشون الان تو داشتن حلاجی میکنم قصه چیه؟ همه اینو میدونیم، همه این مسائل میدونیم. چرا اتفاق نمیفته؟ حالا از ظرفیت راهن رشت آستارا داشتم صحبت میکردم. خدا وکیلی چند تا بار تا الان رفته؟ چرا خودمون رو گول میزنی؟ یک جای قصه بیای مرد و مردونه بشینی برای مملکتون دلون بسوزه دیگه. او کجاست؟ کی اومده؟ کدوم دولت داره؟ این عدل در 15 سال من ندیدم، بیشتر گروهی بوده. من پیش دفتر آقا گفتم، همه جا حرفا رو زدن. من چندی پیش، فکر کنم 2 ماه پیش من روسیه بودم، توی منطقه به نام چابکسار یک نمایشگاهی بود، من دعوت کردن اونجا رفتم. ولگا، از اونجا رفتم ولگا دونسک، همونجا که ولگا با دون وصل میشه. یه دوستی دارم اونجا، یک پورتی داره و با چند تا کشتی داشت صحبت میکرد. بینا خیلی راحت به شما بگم، نخبه های اقتصادی میتونن این فکر رو بکنن. رفتم اونجا دیدم دوستم خیلی به هم ریخته است، دیمیستری هم بسیارم اگه اینطور به هم ریخته. از ولگا تا اونجا دیگه هواپیما نمیرفت، زمینی باید 600 کیلومتر 500 کیلومتر میرفتیم. رفتم اونجا گفتم چی شده؟ گفت که من کشتی هم اینجاست، امروز هوا مواج شده، هر کشتی رو شبی 5000 دلار فقط اسکورت کشتی های روسا ترک وایستادن که اینا ببرن تا مرسین. یه لحظه گوش بدید چه اتفاق داره میفته. کشتی که مال روسه بارگیری کرده، یک پولی باید بگیرن از همون دریای سیاه بره مرسین. تو مرسین تخلیه و بارگیری میشه با کشتی ترک، بعد میره آفریقا. ری اکسپورت آقای پیمان پاک گفت. میدونی چقدر درآمد اتفاق خواهد افتاد میشد؟ من خود من 10 تا کشتی داشت نتونستم یکی رو بیارم دریای خزر بیارم تو انزلی خود من بارگیری تخلیه. ما اینا رو برای کی داریم میگیم؟ نماینده دولت اینجاست، یک بار بشینید با ما صحبت بکنید ببین با کی میخوایم صحبت کنیم. دولت قبلی هم بودن دیگه ایشون. ما برای کی داریم صحبت میکنیم و چقدر صحبت میکنیم و چقدر صحبت میکنیم؟ واقعا این اتفاقا نمیفته. ما به سختی عرض در میاریم، به راحت پخش میکنیم. واقعا این همه عرض پاشی ها سر سفره مردم هم نشسته؟ الان همین رشت انزلی رو از سر ساخته شده، تمام شده. الان شنیدم این دولت جدید اومده یا نماینده مجلس جدید اومده میخوان همین ریلی که اونجا خابیده و افتاده ولش بکنن برن سمت بلسوار و اردبیل، چون یکی از اعضای خیلی بزرگ میخواد اون انجام بده. ما این چیه؟ ما از کجا این آوردیم؟ بگه چقدر ما داریم؟ نگاه بکنین ناترازیامون در کجاست. حالا چون مهمون خارجی داره من نمیگم، من واسه اونا رو ول کردم دیگه اینجا صحبت بکنم، چون مهمون خارجی داریم نمیگم خیلی چیزا رو نمیگم، در با خودم به گور میبرم خیلی چیزا. من میخوام به شما بگم که گفتم بسه. ما میخوام بگیم همین الان 5 سوال من میکنم ببینم چی همین الان من الان دغدغه خودم بارم از چطور باید بیارم. میدونید که برای حمل و نقلش سه هفته پیش روبل بود 465 تومن امروز شده 730 تومن. کدوم سود شما از کدوم سود دارین صحبت میکنید؟ اصلا چالشی که همون تراسی هایی که شما گفتم خودش مصیبتیه. و چرا صحبت نمیکنیم؟ حالا مهمونم به اینجا فکرش نیست، بیان صحبت واقعی بکنیم. 10 تا مشکل نداریم ما بزرگترین مشکلمون ناترازی و مدیریتمونه. مدیریت فرد نداریم. شما الان سازمان توسعه تجارت کیه؟ چقدر آوردیم پایین ترش کردیم، لیول ها رو آوردیم پایین تر. من صحبت نمی کنم ولی خیلی صحبت دارم، اگه خواستید بعدا صحبت می کنم، چون مهمون دارم صحبت نمی کنم. خیلی ممنون این فرصت به من دادید.
در خدمت شما هستیم. خیلی ممنون از جناب آقای یکتا اولابایی نایب رئیس محترم کمیسیون اتاق مشترک بازرگانی ایران روسیه. در خدمت سایر عزیزان هستیم، اگر سوالی از حضار دارند میتونن مطرح کنند و حالا هر یک از عزیزان پنل که مخاطب سوال باشن بفرم.
خب به نام خدا تشکر میکنم از برگزاری این همایش. محمد غریب هستم، پژوهشگر حوزه اجتماعی. حضرات در مورد سیاست‌های کلی نظام مطرح کردن و بحث مجمع تشخیص اومد. یه عباراتی هست تو بندهای مختلف مجمع تشخیص مصلحت نظام که سیاست‌گذاران نظام روش تأکید کردن تو حوزه امنیت غذایی. حالا دوستان اشاره کردن به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، چند مورد از بندهای مختلف رو من نوشتم که اینا هم دقیقاً با حوزه امنیت غذایی ربط داره، که از جمله سیاست‌های کلی سلامت بند 6، سیاست‌های کلی برنامه 7 بند 6، سیاست‌های کلی کشاورزی بند 2 و 7، اقتصاد مقاومتی بند 7، محیط زیست بند 8 و سند چشم‌انداز که دیگه آخراشه. مورد دوم بحث اقدامات کنسولی و دیپلماتیکه. حضرات فرمودن که خب هر اتفاقی میفته کشورهای دیگه میان مراجعه میکنن و سری کنسول میاد و یا مثلا حالا سفیر میاد اونجا مشکل حل میکنه. ببینین دوستان، بعضی از مواردی که تو مرزا داره رخ میده ناشی از ناآگاهی من کشاورز، من متخصص ترانزیت یا حمل و نقل نسبت به قوانینه. یعنی مشکل از مشکل دیپلماتیک و اینا نیست. ما سعی کنیم تو اتاقهای بازرگانی حوزه آموزش هم طوری پیش ببریم که این کشاورز، اون کسی که میخواد متصدی ترانزیت و حمل و نقله، بتونه با کمتری مشکل این بحث حمل و نقل رو انجام بده. مورد بعد بحث تحریم‌های هوشمنده. خب بالاخره ما کشورمون دچار این حوزه تحریم‌های هوشمند هست. برای مقابله با تحریم هوشمند ما باید تجارت هوشمند داشته باشیم. یعنی همون جوری که تحریم هوشمند میشیم، تجارت هوشمند باید بشیم. دوستان اشاره کردن به بحث تراستی‌ها که حالا درست هست یا نیست. تو برنامه 7، قانون برنامه 7 قرار بود تا پایان برنامه 7 بحث تراستی‌ها، انواع تجارت از حوزه تراستی‌ها به شدت کاهش پیدا کنه، سهم درصدش بیاد پایین. حالا حضرات میدونن به دلایل مختلف بحث تحریم‌هاست که حالا خیلی از موادی ورودی خروجی کشور به خاطر بحث مبادلات مالی داره از بحث تراستی‌ها داره منشعب میشه و پیگیری میشه. بحث بعدی بخشنامه‌های فلوداهه و یک شبه گمرکات و قوانین تو کشور ماست. دستگاه قانونگذار یا سیاستگذار یا دستورالعمل‌نویس یک شبه یا فلوداهه بخشنامه‌هایی رو می‌نویسن که این منجر میشه که طرف جنسش تو گمرک مونده، اتفاقات خاصی میفته، بعضن تعارض منافع وجود داره و اتفاقاتی میفته که به سرانجام نمیرسه. باز من تکه کنم بر سیاست‌های کلی نظام. بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تأکید داره بر ابتنا بر نظرات کارشناسی و ارزیابی پیامدهای اجرای قانون. یعنی من قانونگذار، من دستگاه مجری، من گمرک و غیره، وزارت جهاد، اگر میخوام آیین‌نامه یا بخشنامه‌ای رو بنویسم، باید تبعاتش رو بسنجم. چه اتفاقی قراره تو سطح کشور بیفته با این تصمیم من که خدای نکرده 6 ماه به قول دوستان تو دوره‌های قبل نگن بخشنامه فلان مونده بود تو میز فلان وزارت خونه، بعد ابلاغ نشد، بعد محصولات تجاری ما رفت مثلا برای روسیه، اونا برگشت زدن گفتن فلان. حالا وارد فاز قضیه نمیشیم. بحث تجارت سرزمینی و کشت فراسرزمینی رو ما باید مطرح کنیم، چون بحث هاب منطقه‌ای میاد. ببینین دوستان، بحث کمبود آب هم ما داریم، باید اینو جدی بگیریم، از ظرفیت‌های کشورهایی که مقدار حاصلخیزتر هستن استفاده کنیم. و مورد بعدی، حالا نماینده محترم وزارت کشاورزی روسیه مطرح کردن، شاید مقفول مون نظرشون حرفشون. ببینید دوستان، 26 آذر 1371 کشتی‌ها تو بنادر جنوبی ایران موندن، میخوان محصولات رو بیارن تو سطح کشور که بحث تحریم ها تو حوزه هلوش جنگ اینا رو بیارن محصولات رو توزیع کنن. ما ناوگان حمل و نقل زمینی مون ضعیفه و اگر این کشتی ها میخواست تو حالت عادی تخلیه بشه بیاد به اقصا نقاط کشور برسه، ما با یه کمبود غذایی و امنیت غذایی مواجه میشدیم. خب با یه فرمان راهبری به قول معروف رهبر فقید انقلاب، تو اون سال همه کامیونا سرازیر شدن به سمت بنادر جنوبی و این کالاها رو آوردن بدون دغدغه تو سطح کشور توزیع کردن. حالا نماینده محترم وزارت کشاورزی روسیه به درستی اشاره کردن، یعنی ایشون نسبت به تاریخ ما بیشتر آگاه بودن. ولی ما دقت کنیم خودمون آیا تو این وضع موجود کاری کردیم برای بحث لوجستیک بعد دم از ترانزیت میزنیم؟ نه. الان 90% ناوگان حمل و نقل سنگین جاده ای ما چه اتفاقی براش افتاده؟ فرسوده است. بالای 15 تا 25 سال سن داره. تو حوزه وارداتش چه کردیم؟ کار خاصی رو انجام
تشکر
ندادیم. خیلی ممنون.
دستش خود درد نکن. سایر عزیزان اگر سوالی هست فقط سریع بفرمایید که ما بتونیم به فرصت جمع‌بندی هم برای مهمونا داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا تشکر بابت نکاتی که عزیزان فرمودن. من یه سوال داشتم از آقای قربایی که نکاتی رو فرمودن. در مجموعه فضای تاریکی رو ترسیم کردن از تالی که عملا مشکل و مسئله وجود دارد، اما اینکه این مشکل مسئله همه‌گیره و فراگیره در سیستم و همه هم واقف هم به این موضوع، اما به نظر از تالی این علت و ریشه اساسی که همه هم واقف هم به این که این مسئله وجود داره چیه؟ آیا عدم اجراست؟ و اگر این موضوع هست در واقع ریشه این رو در چی میبینید شما؟
من بازم از سایر عزیزانی که در جلسه هستن اگر سوالی نیست که پاسخ رو از آقای یکتا قربایی بشنویم و بعد هم دیگه فرصت جمع‌بندی عزیزان بعد بفهم.
ممنونم ازتون. مهرداد فرامهر هستم، پژوهشگر در حوزه امنیت غذایی. یک دو تا نکته رو می‌خواستم بگم و یک سوال از آقای رفیعی داشتم. ببینید مسئله، یکی از مسائل اصلی در اینکه ایران تبدیل به هاب غذای منطقه بشه الگوی کشت هست. همون میلیون‌ها تن یا صدها هزار تنی که محصول داره تلف میشه در کشور به دلیل اینه که کشاورزان، حالا مثلا چون خودم فرزند یک کشاورزم میگم، سال قبل مثلا یک محصولی قیمتش بالا شده به علت کمبود اون محصول در بازار، سال بعد اکثرا تصمیم میگیرن که اون محصول رو امسال کشت بکنم، یعنی امسال فلان چیز خوبه، با همدیگه میکارن. مثلا تو خوزستان که من بودم و دیدم اینجوری بوده، سال بعد همه با هم ضرر میکنن و این میشه که شما در یک سال میبینید میلیون ها تن محصول نابود میشه. امسال مثلا سیب در ارومیه خیلی از کشاورزا درختار رو از ریشه در آوردن چون نتونستن محصول رو حتی جمع کنن، هزینه جمع کردنش هم نداشتن. بنابراین یک الگوی کشت در واقع سنجیده یا بر اساس در واقع آمار و اطلاعات در سرتاسر کشور قطعا ما برای اینکه بتونیم یک تولید متوازن داشته باشیم نیاز داریم. البته من از سال 93 که مثلا معاون وزیر جهاد آقای دولت اول آقای روحانی اومده بود اهواز باش صحبت میکردم، میگفت داریم روی الگوی کش کار میکنیم. خب الان 12-13 سال از اون موقع گذشته، همچنان داریم شاهد تلف شدن میلیون ها تن محصول هستیم. این در مورد الگوی کش که پیش زمینه و لازمه یه هاب غذایی منطقه شدن هست. یک سوالی در مورد شرکت آقای رفیعی داشتم، البته از قبل آشنا هستم، فقط میخوام ببینم ظرفیت در واقع این پرتودهی گاماشون الان مثلا چه مقدار هست و چه ملزوماتی دارن برای اینکه اینو ظرفیت رو توسعه بدن برای اینکه محصولات بیشتری از در واقع تلف شدن جلوگیری بشه.
خیلی ممنونم. اگر پرسش دیگری نیست از خدمت آقای یکتا قربایی و آقای رفیعی خواهش میکنم.
متشکر که سوال کردید، چون من منتظر بودم که سوال بشنوم. باید همین ادعای من و حرف من سوالی بشنوم که پاسخگو باشم. اولا میتونم برسن شما از چه بخشی موندین؟ خیلی من متشکر. ببینید دوستان، ما در شرایط جنگی هستیم، تحریمیم دیگه، درسته؟ در شرایط جنگی هستیم. برای شرایط جنگی هم آقای ولادیسلاو هم دوستمون تعریف کردن که حضرت امام فرمان دادن یک مشکلی پیش اومده برای پخش غذا، دستور دادن و تشویق کردن که کامیون ها اومدن بارا رو جابجا کردن. و ببینید این در شرایط خاصه، یه فورس ماژوره. رهبر بزرگ ما که نمی اومدن اینا به همیشه ادامه بدن، پس اصلا این قصه خاصه، یک حالت استثناست. من 15 سال پیش تو شهرمون تو دم و برف اومد بود، تانک ها آمدن رو آواز کردن. این استثناست. ما در شرایط عادی داریم صحبت میکنیم، برای شرایط عادی داریم صحبت میکنیم. شرایط عادی ساخت ما زیر ساختار رو لازم داریم. کی باید پیشبینی بکنه این زیر ساختار رو باید انجام بده؟ مردانی که تبحر کامل دارند. من نمیگم اینا عمد این کار رو دارن میکنن، میگم مردانی که تبحر کامل دارن، میتونن پایش بکنن، میتونن بررسی بکنن، کار رو انجام بدند، برای این مدیریت ها باید بذاریم. یک نمونه خاص کوچولو به شما میگم چون مهمون داریم، من خیلی چیزا رو نمیگم. امروز ما سامانه جامعه تجارت داریم. یعنی چی؟ یعنی همه چیز، همه اطلاعات بانک، گمرک، سازمان توسعه تجارت، استاندارد، قرنطینه، همه تو اونجا جمع شدن. یعنی همه همدیگه رو میبینن. من بازرگان نیازی نیست دیگه برم تو سایت، تو سامانه اصلا نیازی نیست من برم اونجا. باید تو دفترم بشینم، به صورت الکترونیکی همه اینا ثبت بکنم، پیج به پیج بره جلوتر کارا انجام بده. امروز دوشنبه است، درسته؟ سه شنبه برید همین جهاد. امروز سه شنبه است؟ دیر شد. سه شنبه ها برید تو خود جهاد، ببینید چند صد نفر اونجا وایستادن که همین سایت حرکت نمی کنه. برید توی اداره مقررات وزارت سهم، سازمان توسعه تجارت، ببینید چه اتفاقاتی داره می افته. من یک هفته رفتم اونجا نشستم، همه چی رو دیدم. نمیتونم بگم همه چی رو دیدم که من رفتم. پس از 10 روز که کار من گیر کرد و رفتم توی بخشی از اون نظارتشون، دیدم اونجا اتفاق نمیفته. اومدم تو سمت، کمتر از 45 ثانیه مشکل من حل شد. کمتر از 45. من سیاه نمایی نمی کنم. ما اون چی رو که میبینیم واقعیت داره، چون من تو میدون هستم. من دارم به شما عرض میکنم که ما را به هم انگ نزنیم که اگر یک چیزی میبینیم میگیم سیاه نماییم. نه، ما دلمون برای مملکتم. کی نیست مگه توی مملکتم؟ من دیروز تو ده من بودم، از یک شهید یاد میکنم برای شما، شهید ولی قاسمپور، 17 سالش بود. به خدا وقتی رفتم سر خاکش گره، من 60 سالمه. ما نتونستیم جوابگو باشیم. ما خیلی چیزها رو ازش عبور میکنیم، ماسمالی میکنیم، میگیم دیگران سیاه نمایی میکنن. من امروز که اینجا نشستم به عنوان نایب رئیس اتاق، به عنوان یک بازرگان، آقای نماینده دولت، 2.5 سال سازمان توسعه تجارت ما رو دعوت نکرده حرف بزنیم، چون مجیزگو نیستم من. چون من میخواستم آقای بازاری بیاد اینجا حرف بزنیم، آقای پیمانپاک هم بشینیم حرف بزنیم، خواهشن تشکیل بدید بشینیم حرف بزنیم. من تا مهمونه چیز نیارید برام، پاسپورت ایرانی گرفتی برای هم میدونم بیارید. خب من میخوام با هم حرف بزنیم آقای نماینده دولت، و خیلی از جواب پاسخ، نه اجازه بدید، خیلی از جواب پاسخهای جوونامونو بدیم. چرا؟ چون واقعیت گفتم سخت نیست که، بشنیم حل بکنیم. همین اخیراً 2 ماه پیش یک نمونه به شما بگم. 2 ماه پیش ما یک پیگیری بودیم در انبارهای گمرک کشور، 55% هزینه انبارداری رو اضافه می‌گرفتن، بخشنامه کردن. الان رقیب ماشون دیگه ما رو تو جلسه راه نمیدن. آقای نماینده دولت بشنو، خیلی چیزا هست، بذار جوانامو بدونن که ما سیاه نما نیستیم.
دست شما درد نکنه، تشکر می‌کنم. در خدمت آقای رفیع هست. آقای رفیع اگه زحمت بکشید بعد از پاسخ جمع‌بندی هم بفرمایید، که ما از همین طرف دیگه بخش سوم و پایانی نشست که جمع‌بندی اعضای پنل هست رو.
بله، سلام مجدد. از حسن توجهتون ممنونم. 2 تا نکته داشت. یکی این که بند 7 سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی میگه امنیت درمان، امنیت غذا و ایجاد ذخایر راهبردی. ببینید حالا اون الگوی کش رو ما فرض کنیم که دولت برقرار نمی‌کنه. آن چیزی که همیشه مشکل ایجاد می‌کنه، 1 سال کمبود قیمت میره بالا. با این زیرساخت ما میتونیم مازاد رو همیشه نگهداری کنیم تو اون انبار ذخایر استراتژیک که هرگاه قیمت میره بالا بتونن بازار رو کنترل بکنن که اون نگرانی ایجاد نشه. نکته دوم این که وقتی از زیان 10 میلیارد دلاری صحبت میکنیم، این یه گوشه کوچیکیشه. شما فکر کنید که ما در حوزه مثلا خشکبار هم به این صنعت نیاز داریم. الان مثلا خرما رو تو انبارها متیل برماید میزنن، منسوخ شده، دیگه امکان صادرات رو نداریم. الان میتونیم با این زیرساخت اونا رو پرتودهی کنیم و با خیال راحت صادر کنیم. پس اون نگرانی که وجود داره واقعا مرتفعه، یعنی که اگر که پاسخ این قسمت رو گرفتیم. اما از ظرفیت که بخوام بگم، ما یه مجموعه رو داریم باز امکان بارگذاری 2 میلیون کوری اکتیویته کوبالتش هست. امروز این اکتیویته رسیده حدود 200,000 تا، یعنی با 1/10 ظرفیت. اما این 200,000 تا تقریبا 250 تن در ماه حداقل داره پرتودهی میکنه از نوع پودر یا خشک همون محصولات رو. یعنی به جای اینکه ما بیایم مثلا 10 کیلو پیاز رو پرتودهی کنیم، 1 کیلو پیاز خشک رو پرتودهی میکنیم. به جای که 17 کیلو گوجه فرنگی رو پرتودهی کنیم، میایم 1 کیلو گوجه فرنگی خشک رو پرتودهی میکنیم که اون 16 کیلو رو دیگه پرتودهی نکنیم، اون آب دیگه که حداکثر استفاده رو بکنیم. اگر که سوالتون پاسخ گرفتید که من در خدمتم.
خب این الان از نظر اقتصادی برای فعال اقتصادی که مثلا تو فکر صادرات صرفه اقتصادی داره، مثلا پر کیلو هر کیلو چقدر هزینه؟
اگر که بخواید از ذهنتون رو در کیلو بگیرید، مثلا اگر که سیب زمینی رو امروز بخوام پرتودهی کنن کمتر از 1,000 تومان، یا پیاز رو کمتر از 1,000 تومان در کیلو هزینه پرتودهی میدن. منتها من در 20,000 تومان که ضرب کردم، عین این 20,000 تومان ما الان داریم دور میریزیم. و نکته دوم اینه که پیازی که پرتودهی میشه یا سیب زمینی که پرتودهی میشه، رقیب سیب زمینی که امروز تازه مصرف میشه نیست. این قرار بره انبار بشه تو اون ذخایر استراتژیک یا صادرات در خارج از فصل با قیمت رقابتی عرضه بشه. اما اگه در 1-2 دقیقه بخوام جمع‌بندی بکنم، اینه که ما نمیخوایم بگیم سیاه نمایی یا سفید نمایی میخوایم بکنیم. میخوایم بگیم یه سری مسائل واقعا روی میز هست، همه اومدیم دست تو دست هم بدیم مسائل رو حل و فصل بکنیم. اگر که من از ضایعات مثلا 10 میلیارد دلاری در کشور صحبت میکنم، یک واقعیته. بیایم کمک بکنیم ببینیم چجوری این ضایعات 10 میلیارد دلاری رو تبدیل بکنیم به 10 میلیارد دلار ثروت برای کشور. توی یکی از برآوردها اعلام کرده بودن که آن چیزی که در حوزه مواد غذایی ما سال 2014 وارد کردیم حدود 10 میلیارد دلار بود. یعنی هر آن چیزی که مواد غذایی در 2014 وارد کردیم انگار ریختیم دور. ما هدفمون از این دوره هم نشستن اینه که یک مسئله درست رو پیدا بکنیم که این مسئله اولویتمند باشه برای کشور، که اگه رفتیم زمان گذاشتیم، وقت گذاشتیم و اون رو حل کردیم، کشور ازش یک انتفاع جدی ببره. بالاخره 10 میلیارد دلار داریم کالای کشاورز رو به ضایعات تبدیل میکنیم. حالا ما نمیکنیم، تو فرایند تبدیل میشه و اون کشاورزه وقتی که کالاشو نمیخرن داره گریه میکنه. اون کشاورزه داره سیب زمینیشو میریزه تو جاده، پیازشو میریزه تو جاده. بیایم دست به دست هم بدیم، هر کسی هر نقشی داره رو به درستی انجام بده تا برسیم اون رو بکنیم به کالایی که حالا امروز اسمشو گذاشتیم اینجا رو بکنیم هاب غذایی منطقه. تهش چی میشه؟ من تو اون قسمت اول که عرض کردم داخلیش اینه که اون تولید کننده اون حفظ میشه، بعد تهش عرض میشه، بعد تهش توی سیاست خارجی یک دست برتری خوبی رو برای کشور ایجاد میکنی. من فکر میکنم که یه نکته هم آقای یکتا میگفتم من بگم، از نگاه خودم بگم، آقای امین رایا نماینده دولت نیست، نماینده ما بخش خصوصیه اگر که یک کرسی گرفته در دولت. این کرسی اندیشکده ها همون جایی هست که ما واقعا حلقه مفقوده است که داریم توی کشور. یعنی یک کسی از وقت و زندگیش بگذره یه در و دور هم جمع بکنه، یک مسئله رو بذاره، وقت بذاره مطالعه کنه، وقت بگیره، به جای ما بره نمیدونم با وزارت جهاد کشاورزی با این با اون صحبت بکنه، حرفای ما رو بشنوه، با ما صحبت بکنه. من فکر میکنم این خلأ رو در حوزه‌های مختلف تو اندیشکده‌های دیگه هم داریم. جالبه بدونید که ما هم در حوزه خودمون دنبال این بودیم که یه اندیشکده بزنیم، دیدیم مثلا اندیشکده زدنش مجوزی نمیخواد، هیچ متولی هم نداره. خیلی خوبه که نداره. اسلام هم یکی از مزیت‌هاش اینه که دین غیر نهادینه است. هر کی بگه شهادتین بگه مسلمونه، مثل کلیسا نیست که بره اونجا دفتر ثبت و ضبط کنه، کشیش اعلام کنه که تو مسیحی هستی. چرا؟ چون ما همه افراد این کشور هستیم، نسبت به تمام مسائل باید بالاخره واکنش نشون بدیم. این خب نکته خوبشه. نکته دوم اینه که جناب آقای امین الرویا، ما یه کاری کردیم. یکی از نگرانی هایی که داشتیم این بود که در بخش مدیران دولتی گاهن حس میکردیم که این مدیره شاید اشتباهی نشسته. حالا نمیخوام سطح کلانو بگم، هم سطح پایین، یعنی یه مدیری در یک جای خیلی غیر کلیدی نشسته ولی داره تمام مسیر رو کج میکنه. خب ما رفتیم بالاخره به عنوان کنشگر اجتماعی فکر کردیم، امسال موفق شدیم که برای شرکتمون کانون ارزیابی مدیران رو بریم از سازمان امور استخدامی کشور مجوز بگیریم که بریم توی فرایند ارزیابی مدیران دولتی ما هم به عنوان بخش خصوصی نقشی داشته باشیم. اتفاقا هیچ مانعی هم نیست که بخش‌های خصوصی بیان تو این زمینه نقش ایفا بکنن. اتفاقا اینی که ما در بخش خصوصی یا ما نه در بخش خصوصی، چون بالاخره یک تولید کننده وظیفش تولید اون بخش خصوصی رو نمیگم، ما به عنوان کنشگرهای اجتماعی اگر که ما یه ذره کوتاه اومدیم جریان اینجوری شده که مسیرت دست در رفته. برسات خیلی ممنونم از توجه همه دوستان، متشکرم.
آقای امین در خدمتتون هستیم، جمع‌بندی کنیم.
من واقعا جای تشکر داره از جناب دکتر امین الرویا و همکارانشون که این مسئولیت مضاعف رو شما پذیرفتید. شما تو نقطه صفر نیستید، یه نگاه بدبینانه به این کار وجود داره و یه موقع کاری صفر صفر، خب حالا سابقه نداره، این سابقه منفی داره و شما دارید و اول باید رو پاک کنید و بعد بهبود و احیا بدید. ببخشید فکر کنم با شاید هم مثلا وجود داشته باشه این موضوع با یه دبیرخانه‌ای برصد نسبت به این که فکر میکنم حضرت عالی به نوعی دارید این نقش رو ایفا میکنید، شاید هم مشخصا خیلی هم شاید کار رو پیچیدهش نکنیم با دو سه تا کشور همسایه عراق، افغانستان و روسیه و برصد تاجیکستان و اینها، دیگه کار مشترکی بشه، انجام بشه و انجمنها و بخش فعال خصوصی تو این حوزه هم تمام وقت در خدمت شما هستن که انشالله یه سازوکارهایی مبتنی بر یک تجربیاتی که به وجود آمده و یه نقاط بهبودیافته ای که برسر تو دنیا مدل شده، شاید ترکیه رو خیلی خوب بشه ما مدیریت ملگو بکنیم. ببینید تو این جنگ اوکراین چجوری از آب گلالود ماهی گرفت، همه ذراتش رو دیل کرد با دنیا، ذرات اوکراین گرفت و تجارت پول ما رو گرفت و خلاصه همه سه سر برد بازی رو کارش انجام داد. من در خدمت شما هستم.
تشکر از آقای امینی. در خدمت جناب آقای تیزهوش تابان هستیم برای بحث پایانی و جمع‌بندی. لطف بفرمایید در جمع‌بندی خودتون پاسخ این سوال رو هم بدید که آیا به نظر شما اتاق بازرگانی مشترک ایران روسیه مسئولیت خاصی رو میتونه در زمینه تبدیل ایران به حاب غذای منطقه بر عهده بگیره؟
من ابتدا تشکر بکنم از همه دوستان، من خود اندیشکده که به هر حال کار بزرگی دوستانم دارم پیگیری میکنم برام. ولی یه بارم عرض کردم ما با این خروجی ها هم داشته باشیم، یعنی بشینیم صحبت بکنیم ستاد اینا، یک بحث اجرایی داشته باشیم که مشکلات رو حل بکنیم. من دیروز خدمت آقای یکتا بودم، ایشون یه بحثی داشتن، بحث استاندارد، خب یه پول زیادی داشتن میگرفتن اینا، ایشون آینامه بخشنامه آورده رفتن نشستیم با استاندارد خلاصه مسئله رو حل کرد، یعنی رقمای میلیاردی داشتن میگرفتن کسایی که ارزن وارد میکردن، خوشبختانه اون رو با یک نگاه حل کردیم. یعنی این کارا رو ما داریم انجام میدیم، پیگیری داریم میکنیم. کسایی که خدمت شما هر شبست که عضو اتاق مشترک، خب مسائل رو با ما تر میکنن، ما تا اونجایی که میتوانیم این رو خلاصه مطرح میکنیم و حل خواهیم کرد. حالا یه شوخی هم بکنم، ما بخش خصوصی آقای امینی هم فکر کنم قبول کرده، بخش خصوصی هم دعا میکنیم ایام عید باشه، ایام تعطیل باشه، چون تو اون ایام نه قانونی میاد خدمت، نه بخشنامه، نه آیین‌نامه، ما راحت کار خودمون رو انجام میدیم. حالا این یک دعایی هست که ما خودمون میکنیم، حالا هست که آقای امینی یا نه ایشون قبول داره. به هر حال من خدمت شما ببینید، این بحثایی که اینجا میشه بحث بسیار خوبیه، ولی نباید مفعول بود. باید این رو ما ببینیم، ارزیابی بکنیم، بررسی بکنیم و اجرایش بکنیم. خیلی مهمه برای ما. ما تو حالا تو شما بحث ایران روسیه دارید، اصلا وظیفه ما همینه که خدمت شما که اعضای رو که داریم اینها رو خدمت شما همچی از نظر آموزشی، از نظر کاری، از نظر اطلاعات لازم بهشون بدیم. اونجوری هم نیست که اینا آموزش دیده نباشن. بله در ابتدای بحث روسیه خیلی آموزش ندیده بودن، وارد خدمت شما تجارت شدن و خیلی خدمت شما مشکلات عدیدی رو ایجاد کردن، ولی نه الان ماشاءالله همشون دوره دیدن توی اتاقای بازرگانی برای اینکه کارت بگیرن باید حتما یه امتحانی بدن، یه دوره‌های آموزشی داره، اینا اطلاعات لازم رو دارن. برای اونا کارشون تاجر خودش انجام نمیشه، عقل عملکار انجام میده، تاجر قراردادهای کلی رو داره. تو این بخش همه مطلع هستن. وقتی من این رو میگم که سفیر ترکیه یا سرکنسول ترکیه میاد، حتی اون برای کسایی میاد که خود ترکیه ممکنه مشکل داشته باشه، خدمتشون به هر حال میاد. ببینید ما باید کمک بکنیم، ممکنه یک تاجر ما وارد هم نباشه، ولی ما باید ورود بکنیم، خدمتشون مشکلش رو حل بکنیم. این کارهایی که من تو مرزا دیدم، اینو دارم میگم، من تو خیلی مرزا بودم، تو خیلی کشورها بودم، دیدم این چنین برخورد میکنن. اگر چه در حال حاضر واقعا سفارتخونه‌های ما دیگه عوض شده، تفکر اقتصادی حاکم شده، این خیلی خوبه، یعنی به اون شکل قبلی نیست. اینا رو باید بگیریم، خیلی مسائل حل میشه. من یه زمانی تو آذربایجان میرفتم، سفارتخونمون رامون نمیداد، یه مامور پلیس جلو گذاشته بود، اصلا رامون نمیداد. این خونه منه، من باید بیام داخل خونه گاه، اجازه ندید شما برید، پاسپورت بدید، نمیدونم اجازه بگیرید فلان. خلاص یکی از سفرهای اومد، از دوستای من بود، من این رو الان بهشون گفتم، ایشون گفت چه این چیزی نیست، گفت حالا برو آزمایش بکن. یکی رو فرستادن دیدم بله، اصلا اون پلیس و اینا رو حوار عوض کردن، دیگه عادی شد. بعد ما خودمون باید اطلاعات درست بدیم، اطلاعات درست بگیریم که بتونیم کار کنیم. من تو جنبندی اعتقاد دارم که این زحماتی که شما کشیدید، اندیشگاه همه دوستان کشید، ضمن تشکر قدردانی، اینها رو موضوع به موضوع به نظر من باید حل بکنیم، به کمک هم دیگه باید بشینیم و واقعا حل بکنیم، نتیجه بگیریم. این نتیجه بسیار موثره. بحث هاب غذایی من اینو عرض کردم، تقریبا تو شمال کشور هست، باید زیرساختش رو آماده بکنیم. من میگم 5 میلیارد به 15 میلیارد به راحتی میرسه، ولی باید تلاش بکنیم. ممنون هستم.
تشکر از شما جناب آقای پرپلکین، در خدمت شما هستیم برای جمع‌بندی و عرض کنم که خیلی هم ممنونیم ازتون که تشریف آوردین این جلسه رو و در خدمتتون بودیم. فقط یک پرسش هم داشتم ازتون که تو جمع‌بندی اگر لطف کنید پاسخ بدید، این که جناب آقای پوتین خودشون گفتن که ما علاقمندیم که بالاخره با ایران بحث هاب غذایی و کریدور شمال جنوب رو پیش ببریم، و آیا این اولویت برای دولت روسیه واقعا هست، و اگر هست چطور مثلا ما میبینیم که در مورد خاصی مثلا برای واردات گندم به ایران و عبور از این کشور، مثلا ما میبینیم که اگر تاجر ما بخواد گندم رو بخره برای ما تعرفه وجود داره و ما باید یک هزینه مالیاتی رو پرداخت کنه تاجر ما، ولی خب مثلا برخی از تجار دیگه این هزینه رو ندارن. اگر اولویت دولت روسیه هست چجوری میشه به این هزینه هایی که برای تجار ما ایجاد میشه غلبه کرد؟ ممنون میشم. اینم پاس
ببین که البته اون مسائل طرفه ها، این مربوط به تمام کشورها هست، یعنی این طرفه صدراتی برای روسیه هست، اونجا یه لیست اون کشورها که برای این کشورها این طرفه هست برای کشورها دیگه نیست، اینجوری نیست، یعنی به هر حال. اما با وجود این طرفها، اون قیمت FOB در بنادر روسیه به هر حال پایین‌تر از چیز قیمت جهانی هست، از این خاطر این مشکل وجود نداره. بله شما درست فرمودین که برای دولت روسیه چیز بست توسعه اون کریدور شمال جنوب اولویت داره. در سال جاری ما پیش بینی میکنیم که تبادل کالاها حجمش حدوداً 10-15 چیز فیصد درصد افزایش مییابد، و همچنین از لحاظ دولتی همچنین ما در بعد از دو هفته دیگه یک هیئت بلندپایه داریم اینجا برای این بحث و گفتگو و دولت روسیه هر روز روی این چیز مسائل کار میکنه. از این خاطر ما اون در این زمینه چیز درنمای خیلی خوبی پیش بینی میکنم و از و این جلسه نشانه این هست، چون که طی این وقت گفتگو ما مسائل مختلف مطرح میکنیم و اینو جنبادی میکنیم و روی حال این مسائل که جناب دکتر فرمودین ما کار میکنیم. ما در این زمینه یک شرح خیلی خوبی دارم، ما این از وزارت جهاد کشاورزی ایران گرفتم، اونجا نوشته هست که همه با هم ما تمام این مشکلات همه با هم میتونیم حل کنیم. از حضور شما سپاسگزارم، از دعوت شما، از وقت شما خیلی ممنونم، در خدمت شما.
خیلی تشکر میکنم بابت این جلسه. توی جمع‌بندی بنده باید عرض کنم که واقعیت اینه که ما تمام ملزومات تبدیل شدن ایران به هاب غذا رو داریم علارغم تحریم‌های خارجی، منتها تحریم‌های داخلی یا خود تحریمی باعث میشه که ما نتونیم این کار رو بکنیم. این منظور ما هم این سوء مدیریت منابع و ظرفیت هست، یعنی منابع از ظرفیت هست، سوء مدیریت باعث میشه که ما نتونیم این هاب شدن رو انجام بدیم. که حالا راهکارش هم اینه که همونی که آقای پیمان پاک گفتن، یک متولی امر بیاد وسط، به خاطر اینکه حالا ما یه ضعف سیستم اداری داریم و کارها به خودی خود پیش نمیره، یه متولی باید باشه تا همه دستگاه رو سرخط بکنه. ما به عنوان بخش اندیشکده‌ای وظیفه خودمون میدونیم که دغدغه‌های بخش خصوصی تو زمینه تجارت رفع بکنیم و سعی داریم تمام تلاش‌هایی که بخش خصوصی و دولتی انجام میده تو راستای منافع ملی قرار بدیم. یعنی این کاری که ما می‌کنیم همینه، حل مسائل کشور حالا توی یه حوزه خاص. یعنی تمام انرژی که می‌ذاریم، تمام وقتی که می‌ذاریم برای همینه، حل مسائل کشور حالا توی اون حوزه‌ای که برای ما مشخص خودمون تشخیص می‌دیم که بر روش ورود بکنیم. از تمام دوستان بخش خصوصی هم من خواهش میکنم که مسائل خودشون رو با ما در میون بذارم، با همدیگه یه همکاری بکنیم تا مشکلات رو حل بکنیم. یه گلایه هم دارم، ما وقتی به بخش خصوصی میگیم که ما از اندیشکده ها اومدیم، یه گاردی میگیرن جلوی ما، میگن فکر میکنم ما نماینده دولتیم، ولی در واقع ما نماینده دولت نیستیم. ما کسی هستیم که اتفاقا برای حل مسائل دولت ها رو یا بخش دولتی رو میایم سرخط میکنیم که کارهای بخش خصوصی و خود دولت رو انجام بده. پس خواهش میکنم که با ما همکاری بکنن توی این زمینه ها. بالاخره هممون در راستای منافع ملی داریم تلاش میکنیم که منافع خصوصی بخش خصوصی و خصوصی خودمون هم در راستای منافع ملی قرار بگیره. خیلی ممنون، تشکر میکنم.
بنده خسته نباشید، عرض بکنم خدمت همه سروران گرامی.
تبدیل کردن ایران به هاب غذایی منطقه یک پروژه است، یک پروژه‌ای که باید تبدیل به اولویت بشه. اگر کشور به دنبال استفاده از ظرفیت‌های جغرافیایی، ظرفیت‌های تولیدی و ظرفیت‌های بخش خصوصی خودش هست، باید این رو بیاره در اولویت. مادامی که این در اولویت قرار نگیره، به قول جناب آقای یکتا، ما گفتگو فقط خواهیم داشت و مسائل رو بررسی میکنیم، اما اینکه چقدر وارد فرایند اجرای اون بشه، این وقتی یک مسئله تبدیل پروژه بشه تازه و متولی خاص ما معتقد نیستیم، حداقل بنده ای که این مسئله رو یک سال و نیم با کمک جناب آقای امینی و راهبریشون جلو بردیم. نیاز نیست رهبری دستور بده یا امام دستور بده که خلاصه بره جلو. نه، واقعا اگر دولت به یک درجه ای از فهم و درک نسبت به مسئله برسه و اون متولی کار رو مشخص بکنه، در همین دولت هم کار انجام شدنی است. کما اینکه با اختیاراتی که در دولت قبل وجود داشته ما بخش مهمی از کار رو عرض می‌کنم، ما جلو بردیم و به حل مسئله رسیدیم و به حل چالش رسیدیم، گفتگوهای متعددی رو داشتیم. نه، نیازی به ورود حضرت امام یا حضرت آقا نیست. همین که دولت به درک درستی برسه نسبت به این قضیه به نظرم قابل اتفاق و قابل انجام. یک مسئله دیگه، بسیاری از مکانها و جاهایی که فرمودی، چه سرخس، خلاصه چه دوقارون، چه بندر امیرآباد، چه بندر انزلی، چه جاهای دیگه، اینها تبدیل به منطقه آزادن در کشور. این پروژه عملیاتی رو هم عرض بکنم. منطقه آزاد در کشور ما، در کشورهای دنیا تأسیس شده است برای اینکه بتواند اون تسهیلگری فضای کسب و کار رو برای خلاصه سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی به وجود بیاره و این بستریه که امتحان خودش رو در بقیه کشورها پس داده و جواب گرفتن. خب ما هم در کشور متناسب با این اتفاقات جهانی این ظرفیت رو در کشورمون ایجاد کردیم و نقاط استراتژیک کشور رو تبدیل به منطقه آزاد کردیم و یک سازمان متولی رو بالای سر اینها گذاشتیم به عنوان نمایندگان دولت، که اونها بتونن زیر ساخت‌های لازم را ایجاد بکنن که سرمایه‌گذاران بتونن حضور پیدا بکنن و فضای سرمایه‌گذاری خودشون جلو بره. اما متاسفانه در سه دهه گذشته ما به این بستر هم بی‌اعتماد بودیم و به این بستر هم اونجوری که باید و شاید اعتماد لازم رو نداشتیم و اختیارات لازم رو ندادیم، با وجود اینکه ظرفیت‌های قانونیش وجود داره. اما متاسفانه دولت‌ها نسبت به ظرفیت مناطق آزاد در کشور بی‌توجه بودن و خب متاسفانه در ما در برنامه ششم توسعه هی جایگاه اینها و جایگاه مدیریتی اینها رو تنزل دادن که امروز به جایی رسیده که دیگه از این بستر کسی حرف خلاصه مدیر عامل و کسی که شأنیت جایگاه دولت رو اونجا باید داشته باشه در نظر نمیگیره. به دولت خلاصه جناب آقای پزشکیان توصیه میکنم، اول اینکه این کاری که در دولت گذشته جلو رفته و به حل مسئله رسیده رو انشالله ایشون بزرگواران در دولت ایشون پیگیری بکنه که بتونه در دستگاه دولتی این وفاق رو به وجود بیاره، که حالا که گفتمان وفاق ملی است، بنظرم وفاق بین دستگاهی هم برای این مسئله میتونه اولویت دار باشه. و اینکه ظرفیت مناطق آزاد در کشور برای اجرای کردن پروژه هاب غذایی ظرفیت بسیار خوبی است که میتونه در دستور کار دبیرخانه شورای عالی قرار بگیره، که انشالله از این ظرفیت ها هم درست استفاده بشه. ما در خدمت شما هستیم.
ببخشید دوباره مزاحم شدم. در تایید فرمایشات ایشون خدمت شما، اولین کسی بودم که حدود 22 سال پیش در منطقه اول منطقه ویژه بود، بعد شد آزاد انزلی، یه کارخونه درست کردم. بر اساس آیین‌نامه و بخشنامه‌ای که برای منطقه آزاد وجود داشت، بس ارزش بعدها که ارزش افزوده اومد هست بود تو منطقه آزاد، قوانینش خیلی فرق می‌کرد. الان شما برید یکی یکی مقررات منطقه آزاد برداشتن، اصلا برای کسی که اونجا بخواد کارخونه بزنه سمه. الان من از خدا میخوام منطقه بیام بیرون، ولی نمی‌تونم، مشکل دارم. این رو باید دنبالش بگیریم که آقا قانون مجلس تصویب کرده مناطق آزاد و آینه ها بخشنه هاش هم مشخصه، برای چی مخالف خدمت مجلس برای خود و بخشنه ها آینه ها داریم میذاریم و هر روزی مالیاتی ورود میکنه، هر روزی خدمت شما بحث دیگران نمیدونم تأمین اجتماعی این هست، برای خودش تعریف داره، هیچ تعریفی اجرا نمیشه. ما متاسفانه گرفتاری های زیادی الان توی منطقه آزاد وجود داره که اینا باید با تایید و فرمایشات بنده خدا و منطقه بسیار حائز اهمیته، تو بخش مواد غذایی کمک زیادی میتونه بکنه، تو بخش صادرات مجدد خیلی میتونه کمک بکنه، که با آینه ها و بخشنه هایی که داریم کم کم جلو این کارم گرفته میشه.
تشکر میکنم از همه عزیزان، از صبر و بردباری حضار و بینندگان هم تشکر میکنم. گفتگوی خوبی شکل گرفت، انشاءالله که مؤثر باشه و برای حل مسائل کشور مفید فایده باشه. اگر تبدیل ایران به هاب غذای منطقه با الگوی روزمره دولتی بخواد پیش بره، احتمالاً به جایی نخواهد رسید و باید برای دولت تبدیل به یک راهبرد بشه و برای حل مشکلاتش دولت مستقیماً وارد عمل بشه. تشکر میکنم و خدا نگهدارتون.